بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
سلام شنونده عزیز، خبرهای جهان تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. اتحادی اوروپا از کشورهای سیوم خواسته است که به دست یافتن روسیه به تجهیزات برای ساختن سیلو از هر راهی ممکن مانع شوند. نشریه بلومبرگ با تکیه به منابعش گفته است که اتحادی اوروپا به این کشورها پیام داده است که هنگام صادرات چنین نوعی تجهیزات احتیاط کنند. هم صحبت نشریه گفته است منظور کشورهایی است که از اتحادی اوروپا تجهیزات میخرند ولی آنها با روسیه نیز داد و گرفت دارند. اتحادی اروپا گفته است تلاش میکند تا این نوی تجهیزات به دست روسیه نرسد. پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، اکثر کشورهای غربی روسیه را تحریم کردند. برخی مقامداران غربی میگویند روسیه تلاش دارد از طریق دیگر کشورها صاحب تجهیزات ضروری شود که بر اساس تحریم صادراتش منع شده است. دادستانی منطقه خودمختاری یوگرای روسیه ازدواج یک مهاجری تاجیک با زنی روس را که 45 سال از خودش بزرگتر بوده است بیکار کرده است. سنجش دادستانی نفتیوگانسک معلوم کرده است که ازدواج زنی روس با مردی تاجیک غیر واقعی و ساخته بوده، آنها با هم زندگی یک جایه نداشتند. دادستانی منطقه خنتیمنتی روز 2 مرد با نشر یک خبرنامه در سانومانه اش نوشته است فرقی 39 سالی بین زن و شوهر از 45 سال زیاد بوده. بعدی بستن عقد نکاح آنها زندگی یک جویان نداشتند و از حیات شخصی یک دیگر خبری ندارند. بعدی بیکار کردن عقد نکاح شهروند تاجیکستان از روسیه خارج شده است. نظری زن روس و مهاجر تاجیک در رابطه با قضیه دسترس نیست. برخی از مهاجران تاجیک در روسیه به خاطر هر چی زودتر به دست آوردن شهروندی آن کشور با زنان و دختران روس ازدواج میکنند. در برخی حالت ها سنجش ساخته و غیر واقعی بودن چنین ازدواج ها را معلوم و بیکار میکند. 3 افسری گارد ملی آمریکا مدتی 1 هفته با سربازان تاجیک در دوشنبه اصولهای جنگ در شرایط شهر را آموزش دادند. دفتر مطبوعات گارد ملی آمریکا در ایالت ویرجینیا روز 9 مرد با نشر یک بیانیه رسمی خبر داد که افسران سابقه‌دار آمریکایی با افسران تاجیک گشت‌زنی و اصولهای عملیات در محله‌های شهری را تمرین دادند. در بیانیه آمده است که هر 3 مربی از گارد ملی ویرجینیا 55 سابقه تجربه عملیات در واحدهای پیاده نظام و تجربه عملیات در کشورهای خارجی را داشتند. تبادل تجربه میان سربازان آمریکایی و تاجیک بر اساس یک برنامه همکاری دو جانبه از سال 2003 صورت گرفته است. وزیر دفاع سلواکیا گفت فرصت آن رسیده است که قرار ارسال هواپیماهای جنگی میگ 29 به اوکراین قبول شود. یاروسلاو ند روز 9 مرد با اشاره به 11 هواپیمای تابستان پارسال از پرواز بازداشت شده که برخی کارناشویم هستند گفت سلواکیا باید قرار در زمینه ارسال آنها قبول کند. ند گفت که روزی از آن پیش در یک جلسه اتحادیه اروپا با وزیر دفاع پولشا هم صحبت شد و او هم گفت که ورشو راضی است این قرار را دستگیری کند. کشورهای غربی که تا حال به اوکراین با سلاح کمک کردند با فرستادن هواپیماهای جنگی راضی نیستند. پولشا گفته است که چون عضو ائتلاف آماده است هواپیماهای جنگی فرستاد. پارلمان ازبکستان روز 10 مرد قانونی دعوتی برگزاری رفرندوم یا همه‌پرسی تغییر کنستیتوسیای کشور را در تاریخ 3 اپریل قبول کرد. کنستیتوسیای نو شده با پرزیدنت عمل کننده شوکت میرزیایف امکان می‌دهد در انتخابات رئیس جمهوری آینده شرکت کند و او شانس دارد تا سال 2040 در قدرت بماند. ازبکستان در کنستیتوسیای نو دولت اجتماعی اعلان گشته معیار عهده‌داری های اجتماعی دولت در برابر شهروندان 3 برابر افزایش می‌یابد. وعده تامین آزادی بیان و آزادی اطلاعات یکی دیگر از نکات مهم در متن کنستیتوسیای نو است. منتقدان این را چون تلاش ایجاد حکومت اوتوکراتی در ازبکستان ارزیابی و تنقید می‌کنند. در لایحه نو کنستیتوسیا بند نیز اضافه شده است که این انتخاب یک شخص را بیش از 2 مرتبه پیهم در یک مقام منع می‌کند. این معیار از جمله با پرزیدنت و رئیسان هر دو پلده پارلمان دخل خواهد داشت.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
عبدالله شمسیدین پسر شمسیدین سیدوف عضو فعال حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان که ماه ینور از آلمان به تاجیکستان اخراج و بیدرک شد در صحبت تلفنی گفته است در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی است. پیشتر دادستان کل و وزیر کارهای داخلی از جای بودوباش و اظهار بیخبری کرده بودند. سمایه پیرو و همسری عبدالله شمسیدین 7 مارس به رادیو آزادی گفت با او روز گذشته گپ زد. عبدالله شمسیدین گفته است پروندهش را مفتشان کمیته دولتی امنیت ملی تحقیق دارند، اما نگفته است با چی جرم گمان بر است. رادیو آزادی نسخه صحبت را به دست آورد، اما مستقلانه تصدیق کرده نمی تواند که صدای عبدالله شمسیدین است یا کسی دیگر. همسرش نیز می گوید در آغاز صدا را کمی نشناخت، ولی خودش گفت که کمی بیمار است و صدایش را گرفته است. مقامات تاجیکستان هیچگاه جای نگهداری او را نگفتند. پرونده‌اش را نیز آشکار نکردند. به قول همسرش عبدالله گفت سلامتیش خوب است و در شرایط بهتر نگهداری می شود. نمایندگان نهاد با او معامله خوب دارند، افزود او.
بله، عبدالله زنگ زد، صحبت کرد. اول در من صدایش را نشنختم. وقتی پرسان شدم که عبدالله خودت هستی، عبدالله گفت که بله منم، من بیمار هستم، صدایم گرفته است. ما صحبت کردیم، واقعا که عبدالله خودش به من زنگ زد.
سمیه پیرو از تماس خوشحال است، ولی میگه تا زمان او را به چشم نبیند آرام نخواهد شد. او پیشتر به مقامات قدرتی کشور نامه فرستاده بود که شوهرش از بیماری دق نفس اسم رنج میکشد و از وضع و شرایط نگهداری او در تشویش هستند. عبدالله شمسیدین 32 ساله که از سال 2009 در آلمان میزیست در باری طرز اخراجش گفتگوزار زیاد است. پیوندانش میگویند قضیه او به نوشته معلومات خطا هنگام درآمدن به خاک آلمان و گرفتن پناهندگی رب دارد. پس از اخراج عبدالله شمسیدین، همکارانش و نمایندگان سازمان های حامی حقوق و نمایندگان بعضی از سازمان های مخالفان تاجیک در آلمان اعتراض و گرد همایی کردند، ولی از طرف مقامات این کشور اروپایی پاسخ نگرفتند. آنها تشویش دارند که عبدالله شمسیدین با سبب پیروی از حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی و هم قضیه پدرش شمسیدین سیدوف که در تاجیکستان غایبانه به زندان محکوم شده است شکنجه و زندانی خواهد شد. پس از ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان، بسیاری از اعضا و جانبداران این و سازمانهای دیگری سیاسی مخالف در اروپا از جمله آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دو سازمان بین‌المللی حکومت تاجیکستان را برای بستن یک مرکز حامی حقوق سخت تنقید کرده خواستند قرار را به اعتبار کند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. انجمن همکاری بین‌الملل برای حقوق انسان و سازمان بین‌المللی ضد شکنجه روز 7 مارس با نشر بیانیه رسمی گفتند بستن مرکز مستقل حفظ حقوق انسان یک ضربه دیگر به جامعه مدنی در تاجیکستان است. در بیانیه آمده است دلیل‌های دادگاه برای قطع فعالیت سازمان به اساس است و مرکز مذکور را تنها برای حمایتشان از حقوق انسان و افراد محتاج به کمک بستند. هر دو سازمان بین‌المللی حامی حقوق به حکومت تاجیکستان گفتند من ای کار مرکز خلاف عهدهای بین‌المللی کشور است و حکومت باید بگذارد که حامیان حقوق به ممانعت کار مهمشان را ادامه بدهند. دادگاه شهر دوشنبه روز 26 ژانویه بر اساس شکایت وزارت عدلیه امر داد که فعالیت مرکز مستقل حقوق انسان در تاجیکستان قطع کرده شود. با گفته این مقامات سازمان سری وقت حسابات مالیش را نسپرده است. اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه گفت در کار مرکز بعضی از کمبودها را آشکار کردند و با پیشنهاد آنها و قرار دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی مرکز بسته شد. حقوقدانها و فعالان جامعه شهروندی بسته شدن یک سازمان مدافع حقوق آدمان را در تاجیکستان تشویش آور دانستند. دلربا صمدوا مدیر دفتر آزادی های شهروندی به رادیوی آزادی گفت کاری سازمان های اجتماعی و مثل مرکز مستقل حفظ حقوق انسان مهم است. مرکز مستقل حفظ حقوق انسان از گروه ادوکات ها عبارت بود که در پرونده های پرسر و صدا و یا قضیه های عادی شهروندی به پول از گمانبرها دفاع و نمایندگی میکرد. ماهای اخیر ادوکات های آن از حقوق چند ژورنالیست تاجیک در دادگاه نمایندگی کرده بودند. به نظر حقوقدان شاکرجان حکیموف، قطع کاری مرکز مستقل حفظ حقوق انسان میتواند به کاری سازمان در راستای حمایت از حقوق فعالان جامعه شهروندی از جمله روزنامه‌نگاران بازداشت شده پیوند داشته باشد. او به رادیوی آزادی گفت بدون شک این گونه تصمیم گیری ها در زمینه تحلیل عامل های خارجی و منفیت صاحب احترامی تاجیکستان نمی شود. مرکز مستقل حفظ حقوق انسان از سازمان های بود که ساکنان برای حمایت رایگان از حقوق خود و یا گرفتن مشورت به آن مراجعه می کردند. سازمان را سال 2010 تأسیس داده، سال 2015 در وزارت عدلیه تاجیکستان دوباره ثبت نام کرده بودند.
تاجیکستان و قزاقستان تصمیم دارند از راه دادوگیری به کشورهای همدیگر گندم و پیاز دهند. اخیراً ضمن یک نشست در دوشنبه رهبران بخش سودا و کشاورزی دو جانب هوسمندی خود را برای بستن شرطنامه اظهار داشتند. این سند امکان می‌دهد که بر عوض پیشنهاد سبزیجات از جمله پیاز به قزاقستان از این کشور گندم دسترس نمایند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در وزارت کشاورزی تاجیکستان گفتند چنین گفتگوها حالا آغاز کار است، بنابراین نمی‌توانند جزئیات بیشتر دهند. بعضی دهقانان بر این نظرند که داد و گرفت محصولات بر عوض دیگر نوع محصولات در صورت امکان‌پذیر خواهد شد که سیلی خوب شود. عبدالربی عبدالرزاقوف ساکن نویای رودکی سالهاست با پرورش سبزیجات از جمله پیاز مشغول است. او روزی 7 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت حالا دقیق نمیتوانند پیشگویی کنند که امسال حاصل پیاز چگونه خواهد شد، زیرا این از عوامل های دیگر نیز بستگی دارد.
کساش سال گذشته پیاز همش لبای راز پوشیده رفت و فروختن اصلا نیستن. مون اگر اساسی زمینه ما کم یک هکتاری اونایی که زمینشون بسیار یکون 10-20 هکتار و باید اول شرزومه کنن با خارجی بعد کارن اخری به شرزومه کار جمع پوری نهین همه سوختن خلق ریگر کمسنگیر حسار همه بسیار کساد شدن رفتن رسیه کار کنیم اینسال.
صحبت و اطراف انتقال پیاز به قزاقستان در حال است که فعلا نرخ 1 کیلوی آن در بازارهای کشور از 4.5 تا 11 سومانی است. در پس منظر افزایش نرخ محصولات کشاورزی، حکومت تاجیکستان صادرات پیاز و کارتوشکا و سبزی را به خارج منع کرده است. کارشناسان بر این نظرند که در شرایط فعلی که نرخ پیاز و دیگر نوع سبزیجات در حال افزایش است، طلبات داخلی را نمیتواند قانع کرد، پیشنهاد پیاز بر عوض دریافت آرد و گندم کاری آسان نیست. ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس مسائل اقتصادی بر رادیو آزادی گفت
اینا چی محصولات هستند که نرخ جهانی دارن و اونها مثلا معین میکنن در جهان خرید و فروش یا که بازارهای مخصوص است که چیزا رو معین میکنن. این وابسته با این روز نیست، با اون حساب و کتابی که ما میکنیم با اون وابستگی نداره. این همون وقتی که نرخ گندم و مثلا پیاز و دیگر در بازار جهانی تعیین میشه، ما مثلا اینا برتر میگن در اقتصاد، یعنی اینا ما چقدر برتر میکنیم. ما به همون مقداری که پیاز مون میفروشیم به همون پول همقدر گندم میگیریم. یعنی ما نمیشه که با قزاقستان بگیم که ما یک خلطه پیاز میتیم یک خلطه گندم میگیریم. این کاری نوشیدنی.
در تاجیکستان که گرانی نرخ آرد باعث نگرانی ساکنان شده است، با گندم قزاقستان بیشتر نیاز دارند. بخش اعظم گندم وارداتی نیز به این کشور راست می‌آید. طبق اطلاعی رسمی، سال گذشته در تاجیکستان نقشه استحصال پیاز 727 هزار تن پیش بینی شده بود، ولی 672 هزار تن جمع آوری شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شروع پروازهای مستقیم دائمی در مسیر دوشنبه جده و خوجند جده خواهشمندانی را خوشحال کرد که نیت حج عمره و قصد سفر به سعودی را دارند. تا امروز مسافران این مسیر و زائران از راه‌های دیگر به این مکان سفر می‌کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز رحولوی را می‌کنم. اولیا شریفوا 3 هفته پیش از حج عمره برگشت. خبری پروازهای راست را در این مسیر استقبال کرد و گفت به زیارت خانه خدا به واسطه کشور همسایه ازبکستان سفر کرد. اولیا که سفر از طریق راه‌های دیگر را تجربه کرده است، به این باور است که پروازی راست از تاجیکستان به جده میتواند برای مسافران راحت باشد. اولیا شریفوا افزود:
کدامی که از چریس تاشکند آمدگی همین اتوبوس خط سمرقند تایو بیمار شده. همین بسیارشان بیمار شدن پچو در شان شده. راه درسته بعد نقض عبادت کردن نمیتونن. این خیلی راه اگر راستکی شود دوشنبه جده شود بهترین میشه عبادت هم نقض میکنن.
کعبه در عربستان سعودی مکان مقدس برای مسلمانان دنیا حساب میشود و میلیون ها پیروی این دین در حج عمره و فرضی به طواف این مکان میروند. حج فرض در مراسم عید قربان اتفاق میافتد، ولی برای حج عمره ساکنان در وقت دلخواه میتوانند به زیارت بروند. روزی یوسفوف ساکن پایتخت گفت:
بسمان شدیم که خیلی نزدیک تر شدیم. با جیده شدیم شدیم که خوصد باشیم که مردم در سلطت مقدر یک بار میشه. مردم سلطی باشیم.
شرکتی سومون ایر خبر داد که پروازها از شهر دوشنبه به عربستان سعودی هفته 2 و از شهر خوجند هفته 1 بار انجام می شود. وقتی پرواز در این مسیر 5 ساعت بوده است. نرخ چیپته پرواز از یک سمت کمی بیش از 5000 سومانی است. این شرکت نگفت که چرا یک بار چنین تصمیم گرفت و 3 پرواز در یک هفته به این مسیر رو راه اندازی کرد. اما تحلیلگران به آن اشاره می کنند که ظاهرا این شرکت می خواهد
این بازار رو از خود کند. عبدمنان شیرالیف تحلیلگر تاجیک گفت:
"بالا از دو شهر به سه پرواز در یک هفته گذاشتن سامانه نشون میدهد که بازار یعنی سفر مسافران یا که یعنی اختر از ایران عربستان سعودی را آموخته است شرکت و میداند که شمار سفر کننده ها چقدر است و ظاهران میخواهد ظاهران تاجیک را به دست آورد تا به خاطر پول بیگانه نشود. برای یک شرکت هواپیمایی چون یک خسیر که به خاطر پیروهاش لگدمال شده است و مسافرانش را لکه معلومان بسیار لقمه روغنی است و اصلا جای تعجب میبود اگر سامانه این خطر را باز نمیکرد.
اما این تحلیلگر میگوید تنها با راه اندازی پروازهای مستقیم مشکل حل نمیشود. به گفته او باید تجارت سفر حج در تاجیکستان از مناپولیا بیرون کرده شود. در یک سال اخیر تعداد خواهشمندان سفر به حج عمره افزوده است. حالا تنها دو شرکت ارمان و منزل حق فرستادن شهروندان را به حج عمره دارند. نرخ سفر از تاجیکستان به عمره که دو هفته را تشکیل میدهد از 21 تا 25 هزار سومانی است. بعضی از ساکنان این نرخ را گران میدانند. آنها کوشش میکنند تاریخ ازبکستان و یا روسیه خود را به عربستان سعودی برسانند که کمی بیش از 15 هزار سومانی است. سال گذشته عربستان سعودی ترتیب گرفتن ویزا را برای خارجیانی که میخواهند ادای حج عمره کنند ساده کرد. حالا برای سفر حج عمره آنلاین به خواهشمندان در دوام یک ساعت ویزا پیشنهاد میشود. شرکت هایی که ساکنان را برای زیارت خانه خدا میبرند میگویند برای تهیه ویزا یا روادید تا 250 دلار صرف می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نیروهای اوکراین برای حمایت از شهر بخمود جنگ را ادامه می‌دهند. روسیه شماری سربازانش را در این شهر بیشتر کرده تلاش دارد که آن را در محاصره بگیرد. مقامات اوکراین می‌گویند روسیه با سربازان زیاد و مشکبران پی در پی به بخمود حمله می‌کند. واشنگتن اعلام کرد که حتی اگر روسیه این شهر شرقی اوکراین را اشغال کند هم این به معنای پیشرفت مسکو در جنگ نخواهد بود. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. مقامات اوکراین اعلان کردند که برای آزاد کردن بخمود از نیروهای روسیه جنگی سخت ادامه دارد. این شهر واقع در شرق اوکراین مورد هدف حمله های بی‌ایست روسیه قرار گرفته است. نتیجه درگیری در بخمود برای هر دو جانب در این جنگ یک ساله حل کننده ارزیابی می شود. در حالی که نیروهای روسیه با محاصره بخمود خواستند نخستین دستاوردشان را در نیم سال اخیر نمایش بدهند، سربازان اوکراینی به آن مقابله کردند. پایان زمستان امسال شاهد نزاع‌های خونین در تمام دوره جنگ در اوکراین شد. یک فرمانده اوکراینی در بخمود این جنگ را دوزخ تصویر کرده است. سخنگوی یک قسم نظامی در این شهر گفت حمله های پی در پی روسیه تا هنوز ناکام بودند.
معلوم است که حریفان کمبود مهمات جنگی دارند، ولی در هر صورت هنوز دارند. آنها میخوان زیربناهای ما راه و دسترسی به جایهای موضع گرفته نیروهای ما را خراب کنند، اما برای این ذخیره کافی ندارند.
درگیری پرشدت و پرتاب هزارها سنرید و مشک از خط شرق و جنوب جنگ ذخیره تیر و توپ هر دو جانب را کم کرده است. حالا متحدان اروپایی کیوف در اساس یک سازش تلاش دارند برای ادامه درگیری ها لوازمات جنگی خریده و دسترس کنند. کمبود دسترسی به لوازمات جنگی بین رهبری زرخریدهای روسیه یوگنی پریگوژین و رهبریت نظامی این کشور اختلاف به وجود آورده است. پریگوژین که ده ها هزار نفر را از محبس‌های روسیه به جنگ در اطراف بخمود سفربر کرده است، منصبداران وزارت دفاع روسیه را برای تامین نکردن جنگجویان با لوازمات جنگی به خیانت عیبدار کرد. وزارت این ادعای او را رد نمود. پریگوژین روز دوشنبه گفت که به نماینده او اجازه ورود به ستاد فوری روسیه دادن نشد. وزارت دفاع روسیه در این باره واکنش نکرد. با این حال روسیه در هفته های آخر در جنگ تا جای پیشرفت دارد و تصرف بخمود را یک قدمی مهمی برای رسیدن به هدف اساسی خود یا اشغال قلمروی دانباس می داند. اما واشنگتن بر این است که حتی اگر روسیه موفق شود و این شهر را زیر دست خود بگیرد هم در جنگ پیشروی زیاده نخواهد داشت. وزیر دفاع آمریکا در صحبت با خبرنگاران در خاورمیانه گفت اشغال بخمود اهمیت بزرگ و استراتژی ندارد.
کوی باورم مرو از برم من تنهایم با جانم قسم دل ها قسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم آمده بستم شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابت یار وفا دیگر شرا دیر چرا وقت من تنهایم
طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا میکنند. ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوع تحملگرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان میدانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز، آیا واقعا تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایماتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپ آزاد خوش آمدید. و سوال اول رو از شما جناب بایماتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آیین زردوشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتا دچار واکنش سخت شد. خودش میگه در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه‌های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم و اگر سخن راجع به عامل‌های اصلی برود ما می توانیم چند عوامل را به عنوان گروه بندی ارائه بکنیم: عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی و همچنین فضای اجتماعی و اقتصادی که هم‌اکنون در تاجیکستان حاکم است میتواند به این روندها مؤثر باشد. من به عنوان یک مورخ اشاره بر عامل تاریخی میتوانم بکنم که این عامل خیلی اثرگذار بوده برای مردم تاجیک از طول تاریخ قبل از اسلام و تا کنون. البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشت را رسما اعلام کرده بودند، باز هم مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست‌های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانی ها می‌کردند. و به تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم، همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر جناب بایماتوف، واقعا این حرفا از نگاه تاریخی درست هستن، ولی چرا امروز، حالا بحث ما روی مسئله امروز، چرا این واکنش شدید پیش آمد در مسئله احیای آیین زردشتی در تاجیکستان؟
بله، اتفاقا من میخواستم این ادامه بدم. در طول تاریخ تاجیکان به اصطلاح از فرهنگ تحمل و تحملگرایی جدا بودن، یعنی میراث تاریخی از بمثل اقوام دیگر ملت های دنیا که در این روند در این مسئله موضوع تجربات زیاد داشتن ما نداشتیم و به میراث نگرفتیم. این هم یکی از درس های تاریخی میتوان باشد. ببینید، حتی در زمان شوروی که ابرقدرت بود، تحمل پذیری از نظر دینی مذهبی نبود. خود زمان شوروی میدانیم که یک کشور کاملا اتئیستی بود و بعد از اونم میبینیم که در طول بیش از 30 سال ما هیچ قانون و دستورات در این زمینه که واقعا رسمی باشد نداریم. در ادامه بحثم من مثال هایی از کشورهای دیگر میارم که ما میبینیم که در این راستا خیلی چیزها را چه از نگاه تاریخ چه از نگاه امروز از دست دادیم.
بله بله، ببینید ضمن در تاجیکستان یعنی قانون اساسی تاجیکستان به هر کس حق داده است که مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، علاهیده یا یک جای با دیگران دینی را پیروی نماید یا پیروی نکند. جناب ادهم حیدرزاده، نظر شما به اون سوال و به این مسئله چی است؟ شما راضی هستید به حرفای بایماتوف؟
یعنی استاد عزیز قسمان چیز زیبایی را قید کردن اینجا که این چیز یک پدیده است که پدیده میتون گفت تاریخی هست. مثلا از زمان ساسانی ها مثلا مثال آوردن، ما میتونیم مثال بیاریم که در زمان ساسانی ها مانی را چه خیل معبدای زردشتی به قتل رساندن، فقط برای خاطر آن که او را زندیق اعلان کردن، که انسانی که از دین برآمده هست او را پرچه پرچه کردن، مثلا به همین شکل یک اعدام بسیار وحشتناک کردن که تا در دانشنامه ایران باستان استاد هاشم ردی میگوید که در پوستش هم کاه جا کردن. یعنی که این نمود تحمل ناپذیری در حقیقت میتون گفت که نه تنها خاصیت دینی دارد، مثلا گاهی میشه که تحمل ناپذیری دنیوی رو ما میبینیم. امروز مثلا در مسئله حجاب مثلا یا در مسئله ریش، یا اینکه بعضی گزیت رو مثلا مثل شرل ابدا و غیره که اگر بینیم اینا میانم تحمل ناپذیری دنیوی هست، یعنی خاص به محصور کردن به دین یا به دینداری جامعه یا به محافظه کاری یا سنتی بدن جامعه. به فکر من اینقدر درست نیست، چون که ما وقتی این مسئله رو به طور وسیع نگاه میکنن.
ببینید مسئله این که در تاجیکستان بعد از چند روز پیش که این عبدالقادر درباره تاسیس آیین زردشتی حرف زد، دوچار این تحقیر و تفینا شد، به این مسئله شما چی میگید؟ چه معنا دارد؟
اصلا به فکر من اونقدر مثلا اون عددو که ذکر کرده است اون آدم که گویا صدها یا اینکه یک چند توهین باشد، اونقدر شاید جایی چی ندارد. دومش مشکلی همه آدم است. مثلا من یه برنامه شما رو دیدم که 5 سال پیش در رادیو آزادی شخصی به نام آدیناشا قربانوف دین زردشتی رو گویا که اعلام میکرد من زردشتی هستم، لیکن واکنش در جامعه نشده است. مثلا ببینم نه در فیسبوک نه در دیگر شبکه‌های اجتماعی مردم اونقدر برخوردی بده نسبت به آدم نکردن. چرا؟ چون که این شخصی که خود رو مثلا زیایی میرومد، وقتی میبینم احساسوی مسلمان، حسیات دینی مسلمان ها رو تحقیر به تحقیر بکشد، اونها رو دشنام میتهد، مثلا دین اسلام رو به پلاگیات متهم کرد که این دین اسلام کپی دین های گذشته باشد، دینی جوان باشد و غیر از تهمت ها. بنابراین این میتون گفت که همون میوهی که خودش کاشت بینید آدم چشید.
ببینید شما به سوال ما پاسخ ندادید، شما من جواب نگرفتم. یعنی سوال ما به این معنا است که این تحمل پذیری مردم جامعه تاجیک در کدام سطح قرار دارد وقتی که چنین برخورد ما با چشمانمون دیدیم؟ این چه معنا دارد؟ به این سوال میخواستم پاسخ میدادید.
یعنی که من گفته شدم، یعنی که این مثلا اون چی که شما تحمل ناپذیری مینامید در مقابل همین شخصی که مثلا خودش زردشتی اعلام کرد، این شخص برام تحقیر کرد، احساسات مسلمان رو تحقیر کرد، دین رو تحقیر کرد، قرآن رو تحقیر کرد. اگر برام همه خیلی اعلام میکرد که من زردشتی هستم، شاید کسی اینقدر برخورد نمیکرد. این آدم توأم با اعلام به زردشتیت، اهانت به اسلام، توهین به اسلام، به مقدسات مسلمین. مثلا شما ببینید اگر امروز یک از برادران رو پرچم ملی رو زیر پا کند، این یه مسئله دردناک است. یعنی که نشان ملی رو مثلا زیر پا کرد، اینا یک مسئله دردناک است. مسلمان ها برای اونها دین چیزی عزیزی هست، دین چیزی که هست که در دل اونها جا گرفته، ریشه دوانده است. بنابراین اونها نمیتونن که سکوت کنن در مقابل توهین. اگر اون آدم اعلام میکرد من زردشتی ما سکوت میکرد، شاید کسی یکم برخورد خشین هم یا اینکه تحمل ناپذیر هم نسبت به کسی از خودش نشان نمیداد.
تشکر. و کسی که اسلام را ترک میکند و فرزن مسیحی میشود یا به دین آفریدگار باور ندارد، چخل نگاه میکند حیدرزاده؟
این چیز مثلا چخل اسلام میگهد که لا اکراه فی الدین. در قرآن یک آیت از در سوره بقره میگهد که دین یک چیزی نیست که انسان مجبور کند، عقیده چیزی نیست که انسان را مجبور کنی و اون عقیده وادار کنی. اصلا چیزی که مجبوری هست قبول نیست در نزد الله تعالی. یعنی یک انسان مجبوری مسلمان کردن، یعنی که مادامی که به دینش ایمان نیارد موافق علم عقیده در اسلام، او انسان اسلامش حساب نمیشد. بنابراین در اسلام مجبوریت نیست و کسی رو کسی نمیتونه که مجبور کنه که تو مسلمان شو یا مسلمان نشو. در این چیز الله تعالی آزادی، یعنی که برای انسان آزادی داده است که خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن. یعنی که شما خدا آفرید قسما مؤمن و قسما کافر هستید. یعنی که این دیگرگونی در جامعه یک طلبات فطرتی انسان است. باید ما دو حقیقت اعتراف کنیم. یکم حقیقت این است که خدا یگان است. دوم حقیقت این است که آفریده های خدا گوناگون شکلند. الله تعالی مردم همه خل آفرید و با علم خودش میدونست که یک قسم مؤمن میشه یک قسم دیگر کافر میشه. بنابراین باید ما جامعه رو همه خل پذیریم، با گوناگون دینی اش، با گوناگون مذهبی اش، با گوناگون نژادی اش. این آیات های قرآن هم تاکید میکنه که ما شما رو خلقیت ها، ملت ها و نژاد ها قرار داریم تون که با هم دیگر آشنا شوید.
تشکر.
قرآن اساسش همزیستی هست.
بله. جناب بایمتو، شما به همین حرفای حیدرزاده چی نظر دارید؟ چی میخواید بگویید برام؟
البته سوال مرکزی که شما دادید در رابطه با همین مکتب تحملگرایی، تحمل پذیری در تاجیکستان یا در میان تاجیکان هست یا نیست، چه از نظر تاریخی و چه از نظر امروز؟ پاسخ من قطعا این است که همچنین مکتب یا همچنین قانونی که همین فضا را برای مردم ایجاد بکنه در تاجیکستان یا در سرزمین آسیای مرکزی نبوده و نیست. الان هم همینطور مشکلات ما داریم. برای مثال من به شما در مقایسه با تاجیکستان یا آسیای مرکزی، یک کشوری که در حدوداً در مدت بیش از 10 سال من در اینجا زندگی میکنم، سوئد ها را من مثال میارم. در سوئد، در کشور سوئد، نخستین قانون در رابطه با تحمل پذیری، تحملگرایی نسبت به مسائل دینی مذهبی در سال 1781 قبول شده بود. بعد از اون ده ها قانون ها، ده ها کودکس ها از طرف حکومت قبول شده و کل مردم طبق این قانون ها تا حال عمل میکنند. توجه بفرمایید در کشوری که در حدود 200 سال قبل، بیش از 200 سال قبل همچنان قانون قبول شده است، هنوز که هنوز جامعه سوئد درباره وجود پدیده تحمل ناپذیری صحبت میکنند و برای بررسی کردن همچنین مسائل در کل دانشگاه ها مرکز های پژوهشی موجودند. اکنون ببینید ما در طول 30 سال، سوال من از مسئولین مثلا اکادمی علوم یا دانشگاه ها این است که در اون انستیتوت ها یا در اون مرکز های تحقیقات علمی که جامعه شناسی هم بخشی از اونها هستش، چی کارهایی را در این جبهه، بخصوص یک سوال همین تحمل پذیری در موضوع دین، آیا همچنین کار ایجاد شده است کردن، آیا روی تاسیس تدوین قانون ها فکر و اندیشه راندن؟ این پدیده که یا این عملی که آقای عبدالقادر تلبکوف کرده است فقط یک جرقی نخستین است که در وجود همچنین پروبلم در جامعه ما تاکید ورزیده. ما از این نمیتوانیم بگریزیم، اگرچه در قانون اساسی، در قانونهای دیگر به این آزادی شخص، آزادی اندیشه، بیان دین و مذهب بیان کردن، ولی در عمل به اصطلاح حل و فصل این موضوع در جامعه وجود ندارد. بنابر همین مردم در سردرگمی قرار دارند چی باید بکنند.
تشکر جناب ایماتوف. در رابطه با قسم اولی صحبتون یک سوال خاصی ما به شما داریم که در اروپا که شما بسر میبرید، اگر یک مسیحی اسلام را قبول کنید با وی چهل مینگرند و واکنش جامعه چگونه خواهد بود؟
در میان کشورهای اروپایی از نظر تحمل و تحمل پذیری انگلستان جای اول را قرار میگیرد، بعد از اون کشورهای اسکاندیناوی. تجربه روزگار من در اینجا نشان داد که مثلا عوض کردن دین برای یک افراد یک چیز معمولی است و هیچ کس مثلا با توهین، با دشنام به یک دیگر در نمی افتم. گفتم که در جامعه سوئد از زمان کودکی تا زمان همین دانشگاهی در کتاب های درسی موضوع تحمل پذیری بخصوص موضوع دین موجود است و این یکی از برباره ها در جامعه امروز کشورهای اروپا میتواند باشد. در صورتی که من با دقت کتاب های درسی تاجیکستان بررسی میکنم و نقد های زیادم در این نوشتم، اصلا تاریخ ادیان، تاریخ دین های جهان در مقایسه با یکدیگر در کنارش تقویت اندیشه تحمل پذیری و تحمل گرایی را نکردن نیست.
تشکر. جناب ادهم حیدرزاده، در یک کشور مسلمانی شما در ترکیه زندگی، تحصیل و پژوهش دارید، در حالت برعکس چی واکنش های چگونه واکنش ها پیش خواهد آمد و این چی میگوید شما؟
قبل از این من نکته رو میخوام،
یعنی منظورم که اگر یک مسلمان دینی مسیحی را قبول کند چی واکنش های پیش خواهد آمد؟
قبل از اینکه جواب بدم استاد، در مسئله تحمل پذیری یا اینکه به اصطلاح عربی تسامح بین دین ها در اسلام، شاید اولین دینی که قانون های خیلی تحمل پذیر رو گذاشته از اسلام است. مثلا چی در جدی قرآن ببینیم، چی در سنت پیامبر ببینیم، چی در سنت خلفایی که بعد از پیامبر اومدن. من برای شما یه مثال میزنم. مثلا معاویه که یکی از خلیفه ها بود، زنش نصرانی بود، وزیر مالیاش انسان نصرانی بود، وزیر بهداشت است انسان نصرانی بود، تا حتی یک ولی یک شهر به نام حمص، یعنی که ولی ولایت، شخص نصرانی بود. این چنین در خلافت عباس میبینیم که بیت الحکمه که یکی از کتابخانه کلانترین حساب میشود و عهده‌داری ترجمه کتابهای یونانی به عربی بود و هم شخصیت نصرانی بود. مثلا در خلافت عثمانی هم در اندلس هم میبینیم که ابن نغریله تو حتی وزیر دفاع میشود در حکومت غرناطه گرنادی که امروز در اسپانیا وجود دارد. یعنی که تو درجه مسلمان ها عملا این چیز را از غرب دیدن، مسلمان ها عملا هزار سال یا که صد سال ها پیش گوییم که تحمل پذیری دین را پیاده کرده بودن و این چیز تا آخران مثلا تا دولت عثمانی هم وجود داشت و عثمانی هم وزیرهای داشتن، مثلا در چیزشون از ارمنی بودن، یونانی اصل بودن، یهودی اصل بودن که در وزارت ها کار میکردن و این هم نشانه تحمل پذیری اونها بود.
تشکر. شما پیشتر گفته بودید که در کتاب های اسلامی دقیق همه مسئله تحملگرایی نوشته شده است از نگاه اخلاق و همه مسئله، ولی حالا در عمل نگاه کنیم، این مخالفتی که به کشتار صدها ده ها نفر می انجامند، مخالفت بین تشیع و تسنن، شما به این چی میگید که تا حال حاضر ادامه دارد؟ اینم از نگاه تحملگرایی چی است؟
بله، برای اینکه تحمل همین چیزی که در اسلام نظریه که در قرآن هست یا در حدیث هست، همین عموماً در باره تحمل پذیری گپ می‌زند، باید که برای اینکه عملاً بین مردم جوری شود، باید که یعنی که درک شده شود، تو اینکه علما توانند که با مردم در تماس باشند. مثلا ببینیم همین چیزها را اگر در مثلا مکتب جوری کرده، تعلیم دینی در مکتب آزاد باشد، یا اینکه مثلا مرکز اسلامی مثلا متأسفانه تا حال یکون شبکه‌ای در یوتیوب شبکه‌شون نیست، در اینستاگرام ندارن، در فیسبوک ندارن، مدام که اونها مجال بگن که فضا رو خالی کردن، فضا رو مقصد دیگر رو پر بکنن، دیگر انسانی که شاید برداشت غلطی از دین دارن. برای همین باید که یعنی که مسئولان در تعلیم و معرفت اسلامی رو پهن کردن باید سهمگذار باشن، خصوصا مرکز اسلامی و دانشکده اسلامی در این مسئله باید پیشروی کنند و در شبکه ها فعال باشن.
تشکر. بله به سوال پیشین ما، شما به سوال پیشین ما هنوز پاسخ ندادید که در صورتی که در ترکیه یک کشور مسلمانی یک مسلمان دین مسیحی یا دین دیگری را قبول کند، جمعیت این کشور چی واکنش میکند؟ خیلی کوتاه.
که البته واکنش خیلی گوناگون است، البته واکنش مردم به شکلی هم یعنی که اونقدر مردم واکنش سخت ندارن، یعنی که اگر سوء استفاده شد و دین خودشون همون انسانی که بغیر دین دیگه گذشت و تحقیر کرد، چه خیلی که این مثلا شخصی که به نام زیایی به اینقدر پستی میره و تحقیر میکند، مثلا اعتقاد اینقدر مردم بسیار، در این حالت انسان ها البته عکس العمل نشون میدن. مثلا در همین زلزله که در آخر شده بود چند روز پیش، اومدن بعضی میسیونرهای انگلیس و بعضی چیزا رو پاس کردن برای خاطر که این از محبت عیسی به تو است و این اون است، مردم در حقیقت واکنشی نشان دادن، گفتن که چرا اینها از مصیبت ما سوء استفاده کردند و میخوان که جوانا و کودکای ما رو به دین خود دعوت کنن.
تشکر. حالا میرویم بس سوال دیگر. به هر حال تحمل گرایی را در تاجیکستان گوناگون میفهمند و تعبیر میکنند. بعضی میگن آن صبر است و میوه شیرین است، دیگران آن را یک نوع ترس و خاموشی میدانند. به نظر شما چی است جناب بایماتف؟ شما چی نظر دارید؟ یعنی تحمل گرایی یعنی چی؟
تحمل گرایی یک فلسفه از نظر فلسفه یک دانش بسیار گسترده و وسیع است. آن را محققین بخصوص جامعه شناسان به دو نوع جدا میکنند، یکی مثبت و یکی منفی. مثبتش اونه که مثلا فضا را به طور مثبت حل میکند، یعنی با احترام، با سنجش بر اساس منطق و دانش. تحمل‌گرایی مثلا منفی یعنی خاموش بودن در برابر همین روند است که این متاسفانه در جامعه ما بسیار گسترده است. بعد اجازه بدید در این صحبتی که برادر عزیز ما در رابطه با تحمل‌گرایی در دین اسلام مبین گفتند، من یک اشاره کوتاه بکنم. البته از دید تاریخی و من منکر نیستم که مثلا این در دین اسلام همچنین چیز نیست، برعکس واقعا ما بسیار فیلسوفای عظیمی را می دانیم که در این خصوص گفتند. کافی است از خود شعرها یک اشاره به غزلهای مثلا سعدی بکنیم، ولی اگر نظر ما نسبت به دین باشد در میان همه دین ها، چنان که ایشان گفتن نخستین بار در دین اسلام این موضوع چه حل و فصل خود را یافته است، نه همچنین نیست، به خاطر اینکه نخستین و مشهورترین دین دنیا با تحمل پذیری با فلسفه عمیقش بودایی استش که ما باید روی این تاکید بکنیم. اتفاقا یکی از منابع اصلی فلسفه تحمل و تحمل پذیری هم در صوفیزم بسیار از محققان از منبع دانش بودا گرفتن. البته این یک دیدگاه است، دیدگاه علمی است. بنابراین اگر گوییم که اگر کدامی از این ادیان، کدامی از این دینهای دنیا با مکتب تحملگرایی نسبت به دینهای دیگر، البته در جای اول چه از نظر تاریخی و چه از نظر فلسفی گسترده بودایی میستند.
تشکر زیاد. جناب حیدرزاده، شما به همین نظری بایماتف چی گفتنی هستید؟
تکرار میکرد سوالا؟
یعنی که در رابطه به همین اظهار نظری بایماتف که گفتن که پیش از اسلام هم این مسئله های تحملگرایی بود، نه فقط در دین اسلام، مثلا در بودایی، شما به این چی میگوید؟ راضی هستید به این حرفا؟
بله، ما مقصد ما نمیدیم که این چیز اسلام ابتکار کرد، لیکن اسلام این چیز عملا پیاده کرد. ما مثلا مثال های زیاد زدیم، چه خیلی گفتیم در اندلس هم، در مثلا شام هم، در خلافت های هم عمری، هم عباسی، هم عثمانی و هم در ممالک، یعنی که این چیزها عملا تطبیق شدن و برای مثال های زیادی هست. مثلا همون کتاب هایی که نوشته شده است، میبینیم که در زمان عمر ابن عبدالعزیز وقتی که بیزانتیا میخواست که به مثال مسلمان ها هجوم کند، از اهل حمص که در همون وقت در سرحد قرار داشتند، اینا جزیه گرفتادن برای خاطر اونکه اونها رو حمایت کنن، جزیه اونها رو برگردن دادن، گفتن که ما مقصد نمیتونیم که شما رو حمایت کنیم برای خاطر اونکه قوت ما نمیرسد و این مال شما رو باز میگردن، چون که مال شما رو برای اون گرفتن که شما رو حمایت کنه، ما برای شما باز میگردن. که یعنی عملا اونها این چیزها رو تطبیق کرده بودن در حیاتی میگم که روزمره، یا اینکه گوشه مش که کلیسای اونها رو ساخته دادن در خود زمان عمر ابن عبدالعزیز، این چیز بسیار در زمان عباسی بود.
تشکر. ولی چرا تحمل پذیری را همیشه در بحث‌های دین به میان می‌کشند؟ چرا تحمل ناپذیری هم بیشتر در مسائل دینی نمایان می‌شود؟ در حالی که تاجیکان ده ساله‌ها باز بی از بی برقی، بی کاری، کم بیزاتی، وعده و دروغ سیاستمداران و رنج مهاجرت را در روسیه تحمل می‌کنند و می‌کشند. به این شما چی می‌گویید حیدرزاده؟
یعنی که اینجا بازم من گفتنیم که اصلا تحمل ناپذیری نه فقط جنبه دینی دارد. اینجا مثلا گفتن که مثلا تحمل ناپذیری دنیوی نیز وجود دارد. با مثال های زدن برای اون که مثلا انسان ها مثلا همه حجاب بگیم، مثلا روزمره هست برای مشکل هست، یا مثلا ریش، یا مثلا دین داری مثلا اینا، یا اینکه مثال از قدیم هم گیریم که در تمام تاریخ انقلاب فرانسه هم بینیم، وقتی که همون دنیا ها انقلاب کردن علیه کلیسا، شعارش این بود که باید که اخیران پادشاه با روده اخیران مولا باید بدار کشته شد، اینکه با پاپ یا اینکه پاتریار. یعنی که این چیز فقط جنبه دینی ندارد برادر عزیز، این جنبه دنیوی دارد. یعنی که دنیوی نیز تحمل ناپذیر هستند دیندارا.
میتونید مثال روشن بیارید؟ میتونید مثال روشن بیارید مرحمه؟ مثال روشن میتونید بیارید از اینکه این چیز فقط تنها به دین مربوط نیست؟
بله، من مثال زدم برای شما که یعنی در انقلاب فرانسه وقتی بنده یکی از شعاراشون بود که باید که اخیران پادشاه باید با روده همو اخیران پاپ بدار کشیده شود، یا اینکه مثلا مسئله حجاب گفتم، مثلا این حجاب که مثلا کی تحمل ناپذیرت نسبت حجاب، مثلا تا در روسیه که مثلا دعوام شد که دولت دموکراتی است، در ولایت های جنوبی اش در بعض جاها شدن که حجاب پوشیدن در مکتب من هست، در اخیرا در اروپا هم کدام سودی اروپا هم این چیزا حجاب در جاهای در جاهایی که اونجا حکومتی حساب بشد، اینکه ماموری اونجا دارد گفتم که استفاده بردنش من کردم، یعنی که محدودیت های مونده شده، هر یک دولت برای خودش یک خط قرمزی دارد.
تشکر جناب بایماتف، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ به حرفای حیدرزاده راضی هستید؟
ببینید صحبت ما درباره فقط موضوع اصلی تحمل پذیری یا تحمل گرایی در موضوع دین و مذهب است. در صورتی که تحمل پذیری تحملگرایی خود یک دامنه بسیار وسیع است، یک بحث بسیار وسیع در دانش و در فلسفه است که مثلا تحملگرایی جبهه های سمت های زیادی دارد. یا مربوط به مسائل زیادی جامعه دارد، مثلا تحملگرایی نسبت به احزاب سیاسی، نسبت به لیدرها، نسبت به مسائل زن، نسبت به خشونت، نسبت به اقلیت ها و غیره و غیره. بنابر همین بحثی که میکنیم بحث کاملا کنکرت دقیق در موضوع دین و مذهب و موضوع تحمل و تحملگرایی است. اگر در شروع صحبت من اشاره به عامل ها کردم، گفتم عامل یکی از عامل هایی که مشکل داریم در تحمل پذیری این دین است. دیگر در مسئله های اقتصادی اجتماعی در همه به اصطلاح موضوعات زندگی مردم امروز تاجیکستان هست.
سوال بعدی ما، ببینید در تاجیکستان نمایندگان دین های غیر اسلامی هم حسن و جامعه به حضور آنها ظاهرا آرام نظر می کند، ولی چرا وقتی حرف از زردوشت و اوستا رفت زود آتش خشم بالا می گیرد؟ ریشه های چنین حالت از کجا و از کدام زمان آب می خورد؟ محترم لقمان بایماتف، نظر شما مرامد.
البته می خواستم یک اشاره کوتاه در همین زمینه بکنم. تاریخ ما مالامال از این گناه واقعات هست. شما می دانین که مثلا گفته شده است در آثار تاریخی، مثلا دین مبین اسلام در تاجیکستان یا در میان تاجیکا خیلی در طول بیش از 150 سال شکل گرفته یا به اصطلاح مردم قبول کردند. این دین قدیمی تاجیکان فقط زرتشتیه نبوده زمینه. اگر توجه داشته باشید از تاریخ یک دوره بسیار مفصل تاجیکان این دوره تاریخ حکومت کوشانیان که بودایی هم اثر گذاشته و از جمله دیگر ادیانی مثلا قبل از زرتشتی عرف و عادت هایی که بیرون از دین های رسمی بوده در میان تاجیکان در میان مردمان آسیای مرکزی گسترش یافته. فقط این دلیل نمی شود که مثلا اسلام یک گونه مخصوص ده زرتشتی باشه، برعکس ما بهترین عمل کرده به اصطلاح تحملگرایی حکومت هایی که در آسیای مرکزی و در ایران حکومت کردن، از جمله بخصوص سامانیان، میبینیم که تحملگرایی که حکومت سامانیان در مسائل دینی مذهبی نسبت به ادیان دیگر غیر اسلامی داشتن از نظر تاریخی بیکر است. و متاسفانه در شرایط امروزی ما همین جبهه های یا دستاوردها یا اینکه تجربات حکومت های خوب عادل زمان سامانیان به درستی تحقیق نشدن. یکی از دلایلی که همچنین پدیده ها دوره با دوره رخ میدن این است که واقعا ما از اون تاجیکان از اون میراث قطعا جدا شدیم. اگر حکومت ترکان و مغولان یا مغول نژادان اگر بگیریم، همین تناسب یکی از دلایل سیاست های ضد دینی یا مذهبی به اصطلاح حکومت های مغول ترک را بگیریم.
تشکر زیاد. بله بله، این موضوع واقعا خیلی بحث زیاد رو میخواهد. حالا به پایان برنامه میرسیم و سوال همیشگی و آخری ما این است که این مسئله راهی حل دارد؟ راه حلش کدام است؟ جناب حیدرزاده، شما خواهش میکنم خیلی مختصر پاسخ بدید.
یعنی ایجادی برای به فکر من حل راه حل این است که ایجادی هویت مشترک، یعنی باید که نظام سیاسی بیانگری هویت مشترک باشد برای مثلا قشرها اقشار جامعه، چی از جهت دینی باشد، چی از جهت سیاسی باشد، چی از جهت اقتصادی، همه طرفه باید که همین هویت مشترک رو رعایت کند.
تشکر زیاد.
اگر همین رعایت شد.
بله تشکر زیاد. جناب بایماتوف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ یعنی راه حل کدام است؟ مرحمت خیلی مختصر.
راه حل این همچنین پدیده را در چند بند میخوام بگویم. این اول بلند برداشتن سویه دانش و فرهنگ معاشرت در جامعه و بیشتر نمودن آگاهی آگاهی جامعه در مسائل دینی و مذهبی راجع به همه ادیان بشریت است.
تشکر زیاد. بله.
توسعه و گسترش تحقیقات و
بله.
در بخش تحملگرایی در سیستم دانشگاه ها و اکادمی علوم اصلا مهم اجازه بدید بگویم تدوین قانون و کودکس های مکمل مورد پدیده تحمل و تحمل پذیری در جمهوری تاجیکستان.
تشکر زیاد. و مهمانان برنامه ما، برنامه گپ آزاد، لقمان بایمتوف دانشمند رشته تاریخ از اوروپا و ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی از ترکیه بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به این مسئله و راه حل آن نظر و پیشنهاد دارید، در زیر برنامه در صفحه ما بنویسید. و من میرزا نبی خالق زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و با دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزاده بمانید.
سلام شنونده عزیز، خبرهای جهان تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. اتحادی اوروپا از کشورهای سیوم خواسته است که به دست یافتن روسیه به تجهیزات برای ساختن سیلو از هر راهی ممکن مانع شوند. نشریه بلومبرگ با تکیه به منابعش گفته است که اتحادی اوروپا به این کشورها پیام داده است که انگامی صادرات چنین نوی تجهیزات احتیاط کنند. هم صحبت نشریه گفته است منظور کشورهایی است که از اتحادی اوروپا تجهیزات میخرند ولی آنها با روسیه نیز داد و گرفت دارند. اتحادی اوروپا گفته است تلاش میکند تا این نوی تجهیزات به دست روسیه نرسد. پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، اکثر کشورهای غربی روسیه را تحریم کردند. برخی مقامداران غربی میگویند روسیه تلاش دارد از طریق دیگر کشورها صاحب تجهیزات ضروری شود که بر اساس تحریم صادراتش منع شده است. دادستانی منطقه خودمختاری یوگرای روسیه ازدواج یک مهاجری تاجیک با زنی روس را که 45 سال از خودش بزرگتر بوده است بیکار کرده است. سنجش دادستانی نفتیوگانسک معلوم کرده است که ازدواج زنی روس با مردی تاجیک غیر واقعی و ساخته بوده، آنها با هم زندگی یک جویا نداشتند. دادستانی منطقه خنتیمنتی روز دویمی مرد با نشر یک خبرنامه در سانومانه اش نوشته است فرقی 30 سالی بین زن و شوهر از 45 سال زیاد بوده. بعدی بستن عقد نکاح آنها زندگی یک جویا نداشتند و از حیات شخصی یکدیگر خبری ندارند. بعدی بیکار کردن عقد نکاح شهروندی تاجیکستان از روسیه خارج شده است. نظری زنی روس و مهاجری تاجیک در رابطه با قضیه دسترس نیست. برخی از مهاجران تاجیک در روسیه به خاطر هر چی زودتر به دست آوردن شهروندی آن کشور با زنان و دختران روس ازدواج میکنند. در برخی حالت ها سنجش ساخته و غیر واقعی بودن چنین ازدواج ها را معلوم و بیکار میکند. سه افسر گارد ملی آمریکا مدتی یک هفته با سربازان تاجیک در دوشنبه اصولهای جنگ در شرایط شهر را آموزش دادند. دفتر مطبوعات گارد ملی آمریکا در ایالت ویرجینیا روز 9 مارس با نشر یک بیانیه رسمی خبر داد که افسران سابقه دار آمریکایی با افسران تاجیک گشت زنی و اصولهای عملیات در محله های شهری را تمرین دادند. در بیانیه آمده است که هر سه مربی از گارد ملی ویرجینیا 55 سابقه تجربه عملیات در واحدهای پیاده نظام و تجربه عملیات در کشورهای خارجی را داشتند. تبادل تجربه میان سربازان آمریکایی و تاجیک بر اساس یک برنامه همکاری دو جانبه از سال 2003 صورت گرفته است. وزیر دفاع اسلوواکیا گفت فرصت آن رسیده است که قرار ارسال هواپیماهای جنگی میگ 29 به اوکراین قبول شود. یاروسلاو ناد روز 9 مارس با اشاره به 11 هواپیمای تابستان پارسال از پرواز بازداشت شده که برخی کارناشویم هستند گفت اسلوواکیا باید قرار در زمینه ارسال آنها قبول کند. ناد گفت که روزی از آن پیش در یک جلسه اتحادیه اروپا با وزیر دفاع پولشا هم صحبت شد و او هم گفت که ورشو راضی است این قرار را دستگیری کند. کشورهای غربی که تا حال به اوکراین با سلاح کمک کردند با فرستادن هواپیماهای جنگی راضی نیستند. پولشا گفته است که چون عضو ائتلاف آماده است هواپیماهای جنگی فرستاد. پارلمان ازبکستان روز 10 مارس قانونی دعوتی برگزاری رفرندوم یا همه‌پرسی تغییر کنستیتوسیای کشور را در تاریخ 30 اپریل قبول کرد. کنستیتوسیای نو شده با پرزیدنت عمل‌کننده شوکت میرزیایف امکان می‌دهد در انتخابات رئیس جمهوری آینده شرکت کند و او شانس دارد تا سال 2040 در قدرت بماند. Узбекистон дар конституцияи нав давлати иҷтимоӣ эълон гашта меъёри ӯҳдадориҳои иҷтимоии давлат дар баробари шаҳрвандон се баробар афзоиш меёбад. Ваъдаи таъмини озодии баён ва озодии иттилоот яке дигар аз нукоти муҳим дар матни конституцияи нав аст. Мунаққидон инро чун талоши эҷоди ҳукумати автократӣ дар Узбекистон арзёбӣ ва танқид мекунанд. Дар лоҳияи нави конституция банде низ илова шудааст ки ин интихоби як шахсро беш аз ду маротиба пайҳам дар як мақом манъ мекунад. این میور از جمله با پریزیدنت و رئیسانی هر دو پالاده پارلمان دخل خواهد داشت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
عبدالله شمسیدین، پسر شمسیدین سیدوف، عضو فعال حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان که ماه ینور از آلمان به تاجیکستان اخراج و بیدرک شد، در صحبت تلفنی گفته است در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی است. پیشتر دادستان کل و وزیر کارهای داخلی از جای بودوباش و اظهار بیخبری کرده بودند. سمیه پیرو و همسر عبدالله شمسیدین هفتم مرد به رادیو آزادی گفت با او روز گذشته گپ زد. عبدالله شمسیدین گفته است پروندهش را مفتشان کمیته دولتی امنیت ملی تحقیق دارند، اما نگفته است با چی جرم گمان بر است. رادیو آزادی نسخه صحبت را به دست آورد، اما مستقلانه تصدیق کرده نمیتواند که صدای عبدالله شمسیدین است یا کس دیگر. همسرش نیز میگوید در آغاز صدا را کمی نشناخت، ولی خودش گفت که کمی بیمار است و صدایش را گرفته است. مقامات تاجیکستان هیچگاه جای نگهداری او را نگفتند، پروندهش را نیز آشکار نکردند. به قول همسرش، عبدالله گفت سلامتیش خوب است و در شرایط بهتر نگهداری می شود. نمایندگان نهاد با او معامله خوب دارند، افزود او.
بله، عبدالله زنگ زد، صحبت کرد. اول من صدایش را نشناختم. وقتی پرسان شدم که عبدالله خودت هستی، عبدالله گفت که بله منم، من بیمار هستم، صدایم گرفته است. ما صحبت کردیم، واقعا که عبدالله خودش به من زنگ زد.
سمیه پیرو از تماس خوشحال است، ولی میگه تا زمان او را به چشم نبیند آرام نخواهد شد. او پیشتر به مقامات قدرتی کشور نامه فرستاده بود که شوهرش از بیماری دق نفس اسم رنج میکشد و از وضع و شرایط نگهداری او در تشویش هستند. عبدالله شمسیدین 32 ساله که از سال 2009 در آلمان میزیست، درباره طرز اخراجش گفتگوزار زیاد است. پیوندانش میگویند قضیه او به نوشته معلومات خطا هنگام درآمدن به خاک آلمان و گرفتن پناهندگی ربط دارد. پس از اخراج عبدالله شمسیدین، همکارانش و نمایندگان سازمان‌های حامی حقوق و نمایندگان بعضی از سازمان‌های مخالفان تاجیک در آلمان اعتراض و گرد همایی کردند، ولی از طرف مقامات این کشور اروپایی پاسخ نگرفتند. آنها تشویش دارند که عبدالله شمسیدین با سبب پیروی از حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی و هم قضیه پدرش شمسیدین سیدوف که در تاجیکستان غایبانه به زندان محکوم شده است، شکنجه و زندانی خواهد شد. پس از ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان، بسیاری از اعضا و جانبداران این و سازمان‌های دیگری سیاسی مخالف در اروپا از جمله آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی عریضه نه همه آنها را می‌پذیرند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دو سازمان بین‌المللی حکومت تاجیکستان را برای بستن یک مرکز حامی حقوق سخت تنقید کرده خواستند قرار را به اعتبار کند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. انجمن همکاری بین‌الملل برای حقوق انسان و سازمان بین‌المللی ضد شکنجه روز هفتم مرد با نشر بیانیه رسمی گفتند بستن مرکز مستقل حفظ حقوق انسان یک ضربه دیگر به جامعه مدنی در تاجیکستان است. در بیانیه آمده است دلیل های دادگاه برای قطع فعالیت سازمان به اساس است و مرکز مذکور را تنها برای حمایتشان از حقوق انسان و افراد محتاج به کمک بستند. هر دو سازمان بین المللی حامی حقوق با حکومت تاجیکستان گفتند من ای کاری مرکز خلاف عهدهای بین المللی کشور است و حکومت باید بگذارد که حامیان حقوق به ممانیت کاری مهمشان را ادامه بدهند. دادگاه شهر دوشنبه روز 26 ژانویه بر اساس شکایت وزارت عدلیه امر داد که فعالیت مرکز مستقل حقوق انسان در تاجیکستان قطع کرده شود. با گفته این مقامات سازمان سری وقت حسابات مالیش را نسپرده است. اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه گفت در کار مرکز بعضی از کمبودها را آشکار کردند و با پیشنهاد آنها و قرار دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی مرکز بسته شد. حقوقدانها و فعالان جامعه شهروندی بسته شدن یک سازمان مدافع حقوق آدمان را در تاجیکستان تشویش آور دانستند. دلربا سمدوه مدیر دفتر آزادی های شهروندی بر رادیوی آزادی گفت کاری سازمان های اجتماعی و مثل مرکز مستقل حفظ حقوق انسان مهم است. مرکز مستقل حفظ حقوق انسان از گروه ادوکات ها عبارت بود که در پرونده های پرسر و صدا و یا قضیه های عادی شهروندی به پول از گمانبرها دفاع و نمایندگی میکرد. ماهای اخیر ادوکات های آن از حقوق چند ژورنالیست تاجیک در دادگاه نمایندگی کرده بودند. به نظر حقوقدان شاکرجان حکیموف قطع کار مرکز مستقل حفظ حقوق انسان میتواند به کاری سازمان در راستای حمایت از حقوق فعالان جامعه شهروندی از جمله روزنامه‌نگاران بازداشت شده پیوند داشته باشد. او به رادیوی آزادی گفت بدون شک این گونه تصمیم گیری ها در زمینه تحلیل عامل های خارجی و منفیت صاحب احترامی تاجیکستان نمی شود. مرکز مستقل حفظ حقوق انسان از سازمان های بود که ساکنان برای حمایت رایگان از حقوق خود و یا گرفتن مشورت به آن مراجعت میکردند. سازمان را سال 2010 تأسیس داده، سال 2015 در وزارت عدلیه تاجیکستان دوباره ثبت نام کرده بودند.
تاجیکستان و قزاقستان تصمیم دارند از راه دادو گرفت به کشورهای همدیگر گندم و پیاز دهند. اخیراً ضمن یک نشست در دوشنبه رهبران بخش سودا و کشاورزی دو جانب هوسمندی خود را برای بستن شرطنامه اظهار داشتند. این سند امکان می‌دهد که برای وضع پیشنهاد سبزیجات از جمله پیاز به قزاقستان از این کشور گندم دسترس نمایند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در وزارت کشاورزی تاجیکستان گفتند چنین گفتگوها حالا آغاز کار است، بنابراین نمی‌توانند جزئیات بیشتر دهند. بعضی دهقانان برای نظرانگی دادو گرفتی محصولات برای وضع دیگر نوع محصولات در صورت امکان پذیر خواهد شد که حاصل خوب شود. عبدالربی عبدالرزاقوف ساکن نویای رودکی سالهاست با پرورش سبزیجات از جمله پیاز مشغول است. او روز 7 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت حالا دقیق نمیتوانند پیشگویی کنند که امسال حاصل پیاز چگونه خواهد شد، زیرا این از عوامل دیگر نیز بستگی دارد.
کسایی که سال گذشته پیاز همش لبای راه پسیده رفت اخرین فروختن نتونستند موند. اگر اساسی زمینه ما کم یا گکتوری اونایی که زمینشون بسیار یکون 10-20 گکتور و باید اول شرزومه کنن با خارجی بعد کارانو خیلی به شرزومه کار جمع پوری لین همه سوختن خلق ریگر کمسنگر حسار همه بشارو کسات شدن رفتن رسیه کار کنیم اینطور.
صحبت ها اطراف انتقال پیاز به قزاقستان در حال است که فعلا نرخ 1 کیلو آن در بازارهای کشور از 4.5 تا 11 سومانی است. در پس منظر افزایش نرخ محصولات کشاورزی، حکومت تاجیکستان صادرات پیاز و کارتوشکا و سبزی را به خارج منع کرده است. کارشناسان برای نظرند که در شرایط فعلی که نرخ پیاز و دیگر نوع سبزیجات در حال افزایش است، طلبات داخلی را نمیتواند قانع کرد، پیشنهاد پیاز برای وضع دریافت آرد و گندم کاری آسان نیست. ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس مسائل اقتصادی بر رادیو آزادی گفت
اینا چی محصولات هستن که نرخ جهانی دارن و اونا مثلا معین میکنن در جهان خرید و فروش یا که بازارهای مخصوص است که چیزا رو معین میکنن. این وابسته با این روز نیست، با اون حساب و کتابی که ما میکنیم با اون وابستگی نداره. این همون وقتی که نرخ گندم و مثلا پیاز و دیگر و دیگر در بازار جهانی تعیین میشه، ما مثلا اینا برتر میگن در اقتصاد، یعنی اینا ما چقدر برتر میکنیم. ما به همون مقداری که پیاز مون میفروشیم به همون پول همقدر گندم میگیریم. یعنی ما نمیشه که با قزاقستان بگیم که ما یک خلطه پیاز میتیم یک خلطه گندم میگیریم. این کاری نوشیدنی.
در تاجیکستان که گرانی نرخ آرد باعث نگرانی ساکنان شده است، با گندم قزاقستان بیشتر نیاز دارند. بخش اعظم گندم وارداتی نیز به این کشور راست می‌آید. طبق اطلاع رسمی، سال گذشته در تاجیکستان نقشه استحصال پیاز 727 هزار تن پیش بینی شده بود، ولی 672 هزار تن جمع آوری شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. شروع پروازهای مستقیم دائمی در مسیر دوشنبه جده و خوجند جده خواهشمندانی را خوشحال کرد که نیت حج عمره و قصد سفر به سعودی را دارند. تا امروز مسافران این مسیر و زائران از راه‌های دیگر به این مکان سفر می‌کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروین زیرهلوی را می‌کنم. اولیا شریفوا 3 هفته پیش از حج عمره برگشت. خبری پروازهای راست را در این مسیر استقبال کرد و گفت با زیارت خانه خدا به واسطه کشور همسایه ازبکستان سفر کرد. اولیا که سفر از طریق راه‌های دیگر را تجربه کرده است، به این باور است که پروازی راست از تاجیکستان به جده میتواند برای مسافران راحت باشد. اولیا شریفوا افزود:
کدامی که از چلیس تاشکند آمدگی همین اتوبوس خط سمرقند و یا بیمار شده، همین بسیارشان بیمار شدن، پچو در سن شده راه درسته، بعد نقضی بوده که نمیدونم این خیلی راه اگر راستکیر شود دوشنبه جده شود بهترین میشد، بهترین میشد، عبادت هم نقض میکنند.
کعبه در عربستان سعودی مکان مقدس برای مسلمانان دنیا حساب میشود و میلیون ها پیروی این دین در حج عمره و فرضی به طواف این مکان میروند. حج فرض در مراسم عید قربان اتفاق میافتد، ولی برای حج عمره ساکنان در وقت دلخواه میتوانند به زیارت بروند. روزی یوسفوف ساکن پایتخت گفت:
خوشحال شدم که خیلی نزدیک تر شده و جیده شدم شو بخ خسد باشیم که مردم دستان شد بگرد یک بار میشه و سلوکی بشه.
شرکت سومون ایر خبر داد که پروازها از شهر دوشنبه به عربستان سعودی هفته 2 و از شهر خوجند هفته 1 بار انجام می شود. وقتی پرواز در این مسیر
5 ساعت بوده است. نرخ چیپته پرواز از یک سمت کمی بیش از 5000 سومونی است. این شرکت نگفت که چرا یک بار چنین تصمیم گرفت و 3 پرواز در یک هفته به این مسیر رو راه‌اندازی کرد. اما تحلیلگران به آن اشاره میکنند که ظاهراً این شرکت میخواهد این بازار رو از خود کند. عبدمنان شیرالیف تحلیلگر توجی گفت
یک بار از 2 شهر به 3 پرواز در یک هفته گذاشتن سومونی نشون میدهد که بازار یعنی سفر مسافران یا که اختر از ایران عربستان سعودی را آموخته است. شرکت میداند که شمار سفر کننده ها چقدر است و ظاهران میخواهد ظاهران تاجیک را به دست آورد تا به خال پول بیگانه نشود. برای یک شرکت هواپیمایی چون یک خسته که به خال پیروهاش لگدمال شده است و مسافران نشود لکه معلومان بسیار لقمه روغنی است و اصلا جای تعجب میبود اگر سامانه این خطر را باز نمیکرد.
اما این تحلیلگر میگوید تنها با راه اندازی پروازهای مستقیم مشکل حل نمیشود. به گفته او باید تجارت سفری حج در تاجیکستان از مناپولیا بیرون کرده شود. در یک سال اخیر تعداد خواهشمندان سفر به حج عمره افزوده است. حالا تنها 2 شرکت ارمان و منزل حق فرستادن شهروندان را به حج عمره دارند. نرخ سفر از تاجیکستان به عمره که 2 هفته را تشکیل میدهد از 21 تا 25000 سومونی است. بعضی از ساکنان این نرخ را گران میدانند. آنها کوشش میکنند تاریخ ازبکستان و یا روسیه خود را با عربستان سعودی برسانند که کمی بیش از 15000 سومانی است. سال گذشته عربستان سعودی ترتیب گرفتن ویزا را برای خارجیانی که میخواهند ادای حج عمره کنند ساده کرد. حالا برای سفری حج عمره آنلاین به خواهشمندان در دوام یک ساعت ویزا پیشنهاد میشود. شرکت هایی که ساکنان را برای زیارت خانه خدا میبرند میگویند برای تهیه ویزا یا روادید تا 250 دلار صرف میشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نیروهای اوکراین برای حمایت از شهر بخمود جنگ را ادامه می‌دهند. روسیه شماری سربازانش را در این شهر بیشتر کرده تلاش دارد که آن را در محاصره بگیرد. مقامات اوکراین می‌گویند روسیه با سربازان زیاد و مشکباران پی در پی به بخمود حمله می‌کند. واشنگتن اعلام کرد که حتی اگر روسیه این شهر شرقی اوکراین را اشغال کند هم این به معنای پیشرفت مسکو در جنگ نخواهد بود. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. مقامات اوکراین اعلان کردند که برای آزاد کردن بخمود از نیروهای روسیه جنگی سخت ادامه دارد. این شهر واقع در شرق اوکراین مورد هدف حمله های بی‌ایست روسیه قرار گرفته است. نتیجه درگیری در بخمود برای هر دو جانب در این جنگ یک ساله حل کننده ارزیابی می شود. در حالی که نیروهای روسیه با محاصره بخمود خواستند نخستین دستاوردشان را در نیم سال اخیر نمایش بدهند، سربازان اوکراینی به آن مقابله کردند. پایان زمستان امسال شاهد نزاع‌های خونین در تمام دوره جنگ در اوکراین شد. یک فرمانده اوکراینی در بخمود این جنگ را دوزخ تصویر کرده است. سخنگوی یک قسم نظامی در این شهر گفت حمله های پی در پی روسیه تا هنوز ناکام بودند.
معلوم است که حریفان کمبود مهمات جنگی دارند، ولی در هر صورت هنوز دارند. آنها میخوان زیربناهای ما راه و دسترسی به جایهای موضع گرفته نیروهای ما را خراب کنند، اما برای این ذخیره کافی ندارند.
درگیری پرشدت و پرتاب هزارها سناریاد و مشک از خط شرق و جنوب جنگ ذخیره تیر و توپ هر دو جانب را کم کرده است. حالا متحدان اروپایی کیف در اساس یک سازش تلاش دارند برای ادامه درگیری ها لوازمات جنگی خریده و دسترس کنند. کمبود دسترسی به لوازمات جنگی بین رهبری زرخریدهای روسیه یوگنی پریگوژین و رهبریت نظامی این کشور اختلاف به وجود آورده است. پریگوژین که ده ها هزار نفر را از محبس های روسیه به جنگ در اطراف بخمود سفر بر کرده است، منصبداران وزارت دفاع روسیه را برای تامین نکردن جنگجویان با لوازمات جنگی به خیانت عیبدار کرد. وزارت این ادعای او را رد نمود. پریگوژین روز دوشنبه گفت که به نماینده او اجازه ورود به ستاد فوری روسیه دادن نشد. وزارت دفاع روسیه در این باره واکنش نکرد. با این حال روسیه در هفته های آخر در جنگ تا جای پیشرفت دارد و تصرف بخمود را یک قدمی مهمی برای رسیدن به هدف اساسی خود یا اشغال قلمروی دانباس می داند.
اما واشنگتن بر این است که حتی اگر روسیه موفق شود و این شهر را زیر دست خود بگیرد هم در جنگ پیشروی زیاده نخواهد داشت. وزیر دفاع آمریکا در صحبت با خبرنگاران در خاورمیانه گفت اشغال بخمود اهمیت بزرگ و استراتژی ندارد.
مرم از برم من تنهایم بجانم قسم دلها قسم با تو میمانم مکن خستم به شکستم آبی بستم شدم من بس دیگر جفا نخواهم بگم بگیرم بگم یار بفا دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم
طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا میکنند. ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوع تحملگرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان میدانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز، آیا واقعا تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایماتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپ آزاد خوش آمدید. و سوال اول رو از شما جناب بایماتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آیین زردوشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتا دچار واکنش سخت شد،
خودش میگد در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم و اگر سخن راجع به عامل های اصلی برود، ما می توانیم چند عوامل را به عنوان گروه بندی ارائه بکنیم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی و همچنین فضای اجتماعی و اقتصادی که هم‌اکنون در تاجیکستان حاکم است می تواند به این روندها مؤثر باشد. من به عنوان یک مورخ اشاره بر عامل تاریخی می توانم بکنم که این عامل خیلی اثرگذار بوده برای مردم تاجیک از طول تاریخ قبل از اسلام و تا کنون. البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشتی را رسما اعلام کرده بودند، باز هم مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست‌های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانیان می‌کردند. و به تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم، همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر جناب بایماتوف، واقعا این حرفا از نگاه تاریخی درست هستن، ولی چرا امروز، حالا بحث ما روی مسئله امروز، چرا این واکنش شدید پیش آمد در مسئله احیای آیین زردشتی در تاجیکستان؟
بله، اتفاقا من میخواستم این ادامه بدم. در طول تاریخ تاجیکان به اصطلاح از فرهنگ تحمل و تحملگرایی جدا بودن، یعنی میراث تاریخی از بمثل اقوام دیگر ملت های دنیا که در این روند در این مسئله موضوع تجربات زیاد داشتن، ما نداشتیم و به میراث نگرفتیم. این هم یکی از درس های تاریخی میتوان باشد. ببینید، حتی در زمان شوروی که ابرقدرت بود، تحمل پذیری از نظر دینی مذهبی نبود. خود زمان شوروی میدانیم که یک کشور کاملا اتئیستی بود و بعد از اونم میبینیم که در طول بیش از 30 سال ما هیچ قانون و دستورات در این زمینه که واقعا رسمی باشد نداریم. در ادامه بحثم من مثالهایی از کشورهای دیگر میارم که ما میبینیم که در این راستا خیلی چیزها را چه از نگاه تاریخ، چه از نگاه امروز از دست دادیم.
بله بله، ببینید ضمناً در تاجیکستان یعنی قانون اساسی تاجیکستان به هر کس حق داده است که مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، علاهیده یا یک جای با دیگران دینی را پیروی نماید یا پیروی نکند. جناب ادهم حیدرزاده، نظر شما به اون سوال و به این مسئله چی است؟ شما راضی هستید به حرفای بایماتوف؟
یعنی استاد عزیز قسمان چیز زیبایی را قید کردن اینجا که این چیز یک پدیده است که پدیده میتون گفت تاریخی هست. مثلا از زمان ساسانی ها مثلا وردن ما میتونیم مثال بیاریم که در زمان ساسانی ها مانی را چه خیل موبدای زردشتی به قتل رساندن، فقط برای خاطر آن که او رو زندیق اعلان کردن، که انسانی که از دین برآمده هست او رو پرچه پرچه کردن. مثلا به همین شکل یک اعدام بسیار وحشتناک کردن که تا در دانشنامه ایران باستان استاد هاشم ردی میگوید که در پوستش هم کار جا کردن، یعنی که این نمود تحمل ناپذیری در حقیقت میتونم گفت که نه تنها خاصیت دینی دارد. مثلا گویا میشه که تحمل ناپذیری دنیوی رو ما میبینیم امروز، مثلا در مسئله حجاب مثلا، یا در مسئله ریش، یا اینکه بعضی گزیتو مثلا مثل شرل ابدو و غیره که اگر بینیم اینا یعنی تحمل ناپذیری دنیوی هست، یعنی خاص به محصور کردن به دین یا به دینداری جامعه یا به محافظه کاری یا سنتی بدن جامعه، به فکر من اینقدر درست نیست. چون که ما وقتی این مسئله رو به طور وسیع نگاه میکنیم،
ببینید مسئله این که در تاجیکستان بعد از یعنی چه روز پیش که این عبدالقادر درباره تاسیس آیین زردشتی حرف زد، دوچار این تحقیر و تفینا شد، به این مسئله شما چی میگید؟ چی معنا دارد؟
اصلا به فکر من اونقدر مثلا اون عددو که ذکر کرده است، اون آدم که گویا صدها یا اینکه یک چند توهین باشد، اونقدر شاید جایی چی ندارد. دویمش مشکلی خود مشکلی همه آدم است. مثلا من یه برنامه شما رو دیدم که 5 سال پیش در رادیو آزادی شخصی به نام آدینه‌شاه قربانوف دین زردشتی رو گویا که اعلام میکرد من زردشتی هستم، لیکن واکنش در جامعه نشده است. مثلا ببینید نه در فیسبوک نه در دیگر شبکه های اجتماعی مردم اونقدر برخورد بده نسبت به آدم نکردن. چرا؟ چون که این شخصی که خود رو مثلا زیایی میرومد، وقتی میبینم احساس های مسلمان، حسیات دینی مسلمان ها رو تحقیر به تحقیر بکشد، اونها رو دشنام میدهد، مثلا دین اسلام رو به پلاگیات متهم بکند، گویا که دین اسلام کپی دین های گذشته باشد، دینی جوان باشد و غیر از تهمت ها. بینا برمین این میتون گفت که همون میوه ای که خودش کاشته بینید آدم چشید.
ببینید شما به سوال ما پاسخ ندادید، شما من جواب نگرفتم. یعنی سوال ما به این معنا است که این تحمل پذیری مردم جامعه تاجیک در کدام سطح قرار دارد؟ وقتی که چنین برخورد ما با چشمانمون دیدیم، این چه معنا دارد؟ به این سوال میخواستم پاسخ میدادید.
یعنی که من گفته شدم، یعنی که این مثلا اون چی که شما تحمل ناپذیری مینامید در مقابل همین شخصی که مثلا خودش زردشتی اعلام کرد، این شخص برام تحقیر کرد، احساسات مسلمان رو تحقیر کرد، دین رو تحقیر کرد، قرآن رو تحقیر کرد. اگر من برام همه خیلی اعلام میکرد که من زردشتی شدم، شاید کسی اینقدر برخورد نمیکرد. این آدم طبعا با اعلام به زردشتیت اهانت به اسلام، توهین به اسلام، به مقدسات مسلمین. مثلا شما ببینید اگر امروز یک از برادر رو پرچم ملی رو زیر پا کند، این یه مسئله دردناک است. یعنی که نشان ملی رو مثلا زیر پا کرد، اینم یک مسئله دردناک است. مسلمان ها برای اونها دین چیزی عزیزی هست، دین چیزی که هست که در دل اونها جا گرفته، ریشه دوانده است. بنابراین اونها نمیتونن که سکوت کنن در مقابل توهین. اگر اون آدم اعلام میکرد من زردشتی ما سکوت میکرد، شاید کسی یکم برخورد خشین هم یا اینکه تحمل ناپذیر هم نسبت به کسی از خودش نشون نمیداد.
تشکر. و کسی که اسلام را ترک میکند و فرزن مسیحی میشود یا به دین فریدگار باور ندارد، چخل نگاه میکنید حیدرزاده؟
این چیز مثلا چخل اسلام میگهد که لا اکراه فید دین. در قرآن یک آیت هست در سوره بقره میگهد که دین یک چیزی نیست که انسان مجبور کند، عقیده چیزی نیست که انسان را مجبور کنی و او عقیده وادار کنی. اصلا چیزی که مجبوری هست قبول نیست در نزد الله تعالی. یعنی انسان مجبوری مسلمان کردن، یعنی مادون که بدیلش ایمان نیارد موفق علم عقیده در اسلام، او انسان اسلامش حساب نمیشد. بنابراین در اسلام مجبوریت نیست و کسی رو کسی نمیتونه که مجبور کنه که تو مسلمان شو یا مسلمان نشو. در این چیز الله تعالی آزادی، یعنی که برای انسان آزادی داده است که خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن. یعنی که شما خدا آفرید قسمان مؤمن و قسمان کافر هستید. یعنی که این دیگرگونی در جامعه یک طلبات فطرتی انسان ها است. باید ما دو حقیقت اعتراف کنیم. یکم حقیقت این است که خدا یگانه است. دوم حقیقت این است که آفریده های خدا گوناگون شکلند. الله تعالی مردم همه خیلی آفرید و با علم خودش میدونست که یک قسم مؤمن میشه یک قسم دیگر کافر میشه. بنابراین باید ما جامعه رو همه خیلی پذیریم با گوناگون دینی اش، با گوناگون مذهبی اش، با گوناگون نژادی اش. این آیات های قرآن هم تاکید میکنه که ما شما رو خلقیت ها، ملت ها و نژاد ها قرار داریم تون که با هم دیگر آشنا شوید.
تشکر.
قرآن اساسش همزیستی هست.
جناب بایمتو، شما به همین حرفای حیدرزاده چی نظر دارید؟ چی میخواید بگویید؟ مرحبا.
البته سوال مرکزی که شما دادید در رابطه با همین مکتب تحملگرایی، تحمل پذیری در تاجیکستان یا در میان تاجیکان هست یا نیست، چه از نظر تاریخی و چه از نظر امروز؟ پاسخ من قطعا این است که همچنین مکتب یا همچنین قانونی که همین فضا را برای مردم ایجاد بکنه در تاجیکستان یا در سرزمین آسیای مرکزی نبوده و نیست. الان هم همینطور مشکلات ما داریم. برای مثال من به شما در مقایسه با تاجیکستان یا آسیای مرکزی، یک کشوری که در حدوداً در مدت بیش از 10 سال من در اینجا زندگی میکنم، سوئد ها را من مثال میارم. در سوئد، در کشور سوئد، نخستین قانون در رابطه با تحمل پذیری، تحمل گرایی نسبت به مسائل دینی مذهبی در سال 1781 قبول شده بود. بعد از اون ده ها قانون ها، ده ها کودکس ها از طرف حکومت قبول شده و کل مردم طبق این قانون ها تا حال عمل میکنند. توجه بفرمایید، در کشوری که در حدود 200 سال قبل، بیش از 200 سال قبل همچنان قانون قبول شده است، هنوز که هنوز جامعه سوئد درباره وجود پدیده تحمل ناپذیری صحبت میکنند و برای بررسی کردن همچنین مسائل در کل دانشگاه ها، مرکز های پژوهشی موجودند. اکنون ببینید، ما در طول 30 سال، سوال من از مسئولین مثلا اکادمی علوم یا دانشگاه ها این است که در اون انستیتوت ها یا در اون مرکز های تحقیقات علمی که جامعه شناسی هم بخش از اونها هستش، چی کارهای رو در این جبهه، بخصوص یک سوال همین تحمل پذیری در موضوع دین، آیا همچنین کار ایجاد شده است کردن، آیا روی تأسیس تدوین قانون ها فکر و اندیشه راندن؟ این پدیده که یا این عملی که آقای عبدالقادر تلباکوف کرده است فقط یک جرقی نخستین است که در وجود همچنین پرابلم در جامعه ما تأکید ورزیده. ما از این نمیتوانیم بگریزیم، اگرچه در قانون اساسی، در قانونهای دیگر به این آزادی شخص، آزادی اندیشه، بیان دین و محسوس بیان کردن، ولی در عمل به اصطلاح حل و فصل این موضوع در جامعه وجود ندارد. بنابر همین مردم در سردرگمی قرار دارند چی باید بکنند.
تشکر جناب بایماتوف. در رابطه با قسم اولی صحبتون، یک سوال خاص ما به شما داریم که در اروپا که شما بسر میبرید، اگر یک مسیحی اسلام را قبول کنید، بابای چهل مینگرن و واکنش جامعه چگونه خواهد بود؟
در میان کشورهای اروپایی از نظر تحمل و تحمل پذیری انگلستان جای اول را قرار میگیرد، بعد از اون کشورهای اسکاندیناوی. تجربه روزگار من در اینجا نشان داد که مثلا عوض کردن دین برای یک افراد یک چیز معمولی است و هیچ کس مثلا با توهین، با دشنام به یک دیگر در نمی افتم. گفتم که در جامعه سوئد از زمان کودکی تا زمان همین دانشگاهی در کتاب های درسی موضوع تحمل پذیری، بخصوص موضوع دین، موجود است و این یکی از بردباره ها در جامعه امروز کشورهای اروپا میتواند باشد. در صورتی که من با دقت کتاب های درسی تاجیکستان بررسی میکنم و نقد های زیادم در این نوشتم، اصلا تاریخ ادیان، تاریخ دین های جهان در مقایسه با یکدیگر، در کنارش تقویت اندیشه تحمل پذیری و تحمل گرایی را نکردن نیست.
جناب ادهم حیدرزاده، در یک کشوری مسلمانی شما در ترکیه زندگی، تحصیل و پژوهش داره، در حالت برعکس چی واکنش های چگونه واکنش ها پیش خواهد آمد؟ به این چی میگوید شما؟
قبل از این من نکته رو میخوام،
یعنی منظورم این که اگر یک مسلمان دینی مسیحی را قبول کند چی واکنش های پیش خواهد آمد؟
قبل از اینکه جواب بدم استاد، در مسئله تحمل پذیری یا اینکه به اصطلاح عربی تسامح بین دین ها در اسلام، شاید اولین دینی که قانون های خیلی تحمل پذیر رو گذاشته از اسلام، از مثلا چی در جلد قرآن ببینیم، چی در سنت پیامبر ببینیم، چی در سنت خلفایی که بعد از پیامبر اومدن. من برای شما یه مثال میزنم. مثلا معاویه که یکی از خلیفه‌ها بود، زنش نصرانی بود، وزیر مالیاش انسان نصرانی بود، وزیر بهداشت از انسان نصرانی بود، تا یک ولی یک شهر به نام حمص، یعنی که ولی ولایت، شخص نصرانی بود. این چند در خلافت عباسی می‌بینیم که بیت الحکم که یکی از کتابخانه‌ای کلان‌ترین حساب می‌شود و عهده‌داری ترجمه کتاب‌های یونانی به عربی بود و هم شخصیت نصرانی بود. مثلا در خلافت عثمانی هم در اندلس هم می‌بینیم که ابن نغریله تا دو وزیر دفاع می‌شود در حکومت غرناطا گرنادی که امروز در اسپانیا وجود دارد. یعنی که تا درجه مسلمان‌ها عملا این چیز را از غرب دیدن، مسلمان‌ها عملا هزار سال یا یعنی که 100 سال‌ها پیش گوییم که تحمل پذیری دین رو پیاده کرده بودن. و این چیز تا آخران مثلا تا دولت عثمانی هم وجود داشت و عثمانی هم وزیرهای داشتن، مثلا در چیزشون ارمنی بودن، یونانی اصل بودن، یهودی اصل بودن که در وزارت ها کار میکردن و این هم نشانه تحمل پذیری اونها بود.
تشکر. شما پیشتر گفته بودید که در کتاب‌های اسلامی دقیق همه مسئله تحملگرایی نوشته شده است از نگاه اخلاق و همه مسئله، ولی حالا در عمل نگاه کنیم، این مخالفتی که به کشتار صدها ده ها نفر می انجامد، مخالفت بین تشیع و تسنن، شما به این چی میگید که تا حال حاضر ادامه دارد؟ اینم از نگاه تحملگرایی چی است؟
بله، برای اینکه تحمل همین چیزی که در اسلام نظریه که در قرآن هست یا در حدیث هست، همین عموماً در باره تحمل پذیری گپ می‌زند، باید که برای اینکه عملاً بین مردم جوری شود، باید که یعنی که درک شده شود تا اینکه علما توانند که با مردم در تماس باشند. مثلا بریم همین چیزا رو اگر در مثلا مکتب جوری کرده شود، تعلیم دینی در مکتب آزاد باشد، یا اینکه مثلا مرکز اسلامی مثلا متأسفانه تا حال یکون شبکه‌ای در یوتیوب شبکه‌شون نیست، در اینستاگرام ندارن، در فیسبوک ندارن، مدام که اونها مجال بگن که فضا رو خالی کردن، فضا رو مقصد دیگر رو پر بکنن، دیگر انسانی که شاید برداشت غلطی از دین دارن. برای همین باید که یعنی که مسئولان در تعلیم و معرفتی اسلامی را پهن کردن باید سهمگذار باشن، خصوصا مرکز اسلامی و دانشکده اسلامی در این مسئله باید پیشروی کنند و در شبکه ها فعال باشن.
تشکر. بله به سوال پیشین ما، شما به سوال پیشین ما هنوز پاسخ ندادید که در صورتی که در ترکیه یک کشور مسلمانی یک مسلمان دین مسیحی یا دین دیگری را قبول کند، جمعیت این کشور چی واکنش میکند؟ خیلی کوتاه.
اینکه البته واکنش خیلی گوناگون است، البته واکنش مردم به شکل عام، یعنی که اینقدر مردم واکنش سخت ندارن، یعنی که اگر سوء استفاده شد و دین خودشون، همون انسانی که بغیر دین دیگه گذشت و تحقیر کرد، چه خیلی که این مثلا شخصی که به نام زیایی به این قدر پستی میره و تحقیر میکند و مثلا اعتقادی این قدر مردم بسیاره، در این حالت انسان ها البته عکس العمل نشان میدن. مثلا در همین زلزله که در آخر شده بود چند روز پیش، اومدن بعضی میسیونرهای انگلیس و بعضی چیزها رو پاس کردن، برای خاطر که این از محبت عیسی به تو است و این اون است، مردم در حقیقت واکنش نشان دادن، گفتن که چرا اینها از مصیبت ما سوء استفاده کرده شدن و میخوان که جوانان و کودکان ما رو به دین خود دعوت کنند.
تشکر. حالا میرویم به سوال دیگر. به هر حال تحمل گرایی را در تاجیکستان گوناگون میفهمند و تعبیر میکنند. بعضی ها میگن آن صبر است و میوه شیرین است، دیگران آن را یک نوع ترس و خاموشی میدانند. به نظر شما چی است جناب بایماتف؟ شما چی نظر دارید؟ یعنی تحمل گرایی یعنی چی؟
تحمل گرایی از نظر فلسفه یک دانش بسیار گسترده و وسیع است. آن را محققین بخصوص جامعه شناسان به دو نوع جدا میکنند، یکی مثبت و یکی منفی. مثبتش اونه که مثلا فضا را به طور مثبت حل میکند، یعنی با احترام، با سنجش بر اساس منطق و دانش. تحملگرایی مثلا منفی یعنی خاموش بودن در برابر همین روند است که این متاسفانه در جامعه ما بسیار گسترده است. بعد اجازه بدید در این صحبتی که برادر عزیز ما در رابطه با تحملگرایی در دین اسلامی مبین گفتند، من یک اشاره کوتاه بکنم. البته از دید تاریخی و من منکر نیستم که مثلا این در دین اسلام همچنین چیز نیست، برعکس واقعا ما بسیار فیلسوفای عظیمی را میدانیم که در این خصوص گفتند کافی است، از خود شعرها یک اشاره بر به غزل های مثلا سعدی بکنیم. ولی اگر نظر ما نسبت به دین باشد، در میان همه دین ها چنان که ایشان گفتن نخستین بار در دین اسلام این موضوع چه حل و فصل خود را یافته است، نه همچنین نیست، به خاطر اینکه نخستین و مشهورترین دین دنیا با تحمل پذیری با فلسفه عمیقش بودایی استش که ما باید روی این تاکید بکنیم. اتفاقا یکی از منابع اصلی فلسفه تحمل و تحمل پذیری هم در صوفیزم بسیاری از محققان از منبع دانش بودا گرفتن. البته این یک دیدگاه است، دیدگاه علمی است. بنابراین اگر گوییم که اگر کدامی از این ادیان، کدامی از این دینهای دنیا با مکتب تحملگرایی نسبت به دینهای دیگر، البته در جای اول چه از نظر تاریخی و چه از نظر فلسفی گسترده بودایی میستند.
تشکر زیاد. جناب حیدرزاده، شما به همین نظری بایماتف چی گفتنی هستید؟
تکرار میکرد سوالا؟
یعنی که در رابطه به همین اظهار نظری بایماتف که گفتن که پیش از اسلام هم این مسئله های تحملگرایی بود، نه فقط در دین اسلام، مثلا در بودایی، شما به این چی میگوید؟ راضی هستید به این حرفا؟
بله، ما مقصد ما نمیدیم که این چیز اسلام ابتکار کرد، لیکن اسلام این چیز عملا پیاده کرد. ما مثلا مثال های زیاد زدیم، خیلی گفتم در اندلس هم، در مثلا شام هم، در خلافت های هم عمری، هم عباسی، هم عثمانی و هم در ممالک، یعنی که این چیزها عملا تطبیق شدن و برای مثال های زیادی هست. مثلا همون کتاب هایی که نوشته شده است، میبینیم که در زمان عمر ابن عبدالعزیز وقتی که بیزانتیا میخواست که به مثلا مسلمان ها هجوم کند، از اهل حمص که در همون وقت در سرحد قرار داشتند، اینا جزیه گرفتادن برای خاطر اون که اونها رو حمایه کنن، جزیه اونها رو برگردن دادن، گفتن که ما مقصد نمیتونیم که شما رو حمایه کنیم برای خاطر اون که قوت ما رو میرسد و این مال شما رو باز میگردن، چون که مال شما رو برای اون گرفتادن که شما رو حمایه کنه، ما برای شما باز میگردن. که یعنی عملا اونها این چیزها رو تطبیق کرده بودن در حیاتی ممکن روزمره، یا اینکه گوشمش که کلیسای اونها رو ساخته دادن در خود زمان عمر ابن عبدالعزیز، این چیز بسیار در زمان عباسی بود.
تشکر. ولی چرا تحمل پذیری را همیشه در بحث‌های دین به میان می‌کشند؟ چرا تحمل ناپذیری هم بیشتر در مسائل دینی نمایان می‌شود، در حالی که تاجیکان ده ساله‌ها باز بی از بی برقی، بی کاری، کم بیزاتی، وعده و دروغ سیاستمداران و رنج مهاجرت را در روسیه تحمل می‌کنند و می‌کشند؟ به این شما چی می‌گویید حیدرزاده؟
یعنی که اینجا بازم من گفتنیم که اصلا تحمل ناپذیری نه فقط جنبه دینی دارد. اینجا مثلا گفتن که مثلا تحمل ناپذیری دنیوی نیز وجود دارد. مثال های زدن برای اون که مثلا انسان ها مثلا همین حجاب بگویم، یک مسئله روزمره هست برای مشکل هست، یا مسئله مثلا ریش، یا مسئله دین داری مثلا اینا، یا اینکه مثال از قدیم هم گیریم که در تاریخ انقلاب فرانسه هم بینیم، وقتی که همون دنیا به انقلاب کردن علیه کلیسا، شعارش این بود که باید که اخیراً پادشاه با روده اخیراً مولا باید بدار کشته شد، اینکه به پاپ یا اینکه پاتریارک. یعنی که این چیز فقط جنبه دینی ندارد برادر عزیز، این جنبه دنیوی دارد. یعنی که دنیوی تحمل ناپذیر هستند دیندارا.
میتونید مثال روشن بیارید؟ میتونید مثال روشن بیارید مرحمه؟ مثال روشن میتونید بیارید از اینکه این چیز فقط تنها به دین مربوط نیست؟
بله، من مثال زدم برای شما که یعنی در انقلاب فرانسه وقتی بنده یکی از شعاراش این بود که باید که اخیراً پادشاه باید با روده همون اخیراً پاپ به دار کشیده شود. یا اینکه مثلا مسئله حجاب رو گفتم، مثلا این حجاب که مثلا کی تحمل ناپذیرد نسبت حجاب؟ مثلا تا در روسیه که مثلا دعوا میشه که دولت دموکراتی است، در ولایت های جنوبی اش در بعضی جاها گفتن که حجاب پوشیدن در مکتب من هست. در اخیراً در اروپا هم کدام سودی اروپا هم این چیزا حجاب در جاهای در جاهایی که اونجا حکومتی حساب بشه، اینکه ماموری اونجا در میگم که استفاده بردنش من کردم، یعنی که محدودیت های مونده شده. هر یک دولت برای خودش یک خط قرمزی دارد.
تشکر جناب بایماتف، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ به حرفای حیدرزاده راضی هستید؟
ببینید، صحبت ما درباره فقط موضوع اصلی تحمل پذیری یا تحمل گرایی در موضوع دین و مذهب است. در صورت که تحمل پذیری تحملگرای خود یک دامنی بسیار وسیع است، یک بحث بسیار وسیع در دانش و در فلسفه است که مثلا تحملگرای جبهه های سمت های زیادی دارد یا مربوط به مسائل زیادی جامعه دارد. مثلا تحملگرایی نسبت به احزاب سیاسی، نسبت به لیدرها، نسبت به مسائل زن، نسبت به خشونت، نسبت به اقلیت ها و غیره و غیره. بنابر همین بحثی که میکنیم بحث کاملا کنکرت دقیق در موضوع دین و مذهب و موضوع تحمل و تحملگرایی است. اگر در شروع صحبت من اشاره به عامل ها کردم، گفتم عامل یکی از عامل هایی که مشکل داریم در تحمل پذیری این دین است. دیگر در مسئله های اقتصادی اجتماعی در همه به اصطلاح موضوعات زندگی مردم امروز تاجیکستان هست.
سوال بعدی ما، ببینید در تاجیکستان نمایندگان دین های غیر اسلامی هم حسن و جامعه به حضور آنها ظاهرا آرام نظر می کند، ولی چرا وقتی حرف از زردوشت و اوستا رفت زود آتش خشم بالا می گیرد؟ ریشه های چنین حالت از کجا و از کدام زمان آب می خورد؟ محترم لقمان بایماتف، نظر شما مرمان.
البته می خواستم یک اشاره کوتاه در همین زمینه بکنم. تاریخ ما مالامال از این گناه واقعات هست. شما می دانید که مثلا گفته شده است در آثار تاریخی، مثلا دین مبین اسلام در تاجیکستان یا در میان تاجیکا خیلی در طول بیش از 150 سال شکل گرفته یا به اسلام مردم قبول کردند. این دین قدیمی تاجیکان فقط زرتشتیه نبوده زمینه. اگر توجه داشته باشید از تاریخ یک دوره بسیار مفصل تاجیکان این دوره تاریخ حکومت کوشانیان که بودایی هم اثر گذاشته و از جمله دیگر ادیانی مثلا قبل از زرتشتی عرف و عادت هایی که بیرون از دین های رسمی بوده در میان تاجیکان در میان مردمان آسیای مرکزی گسترش یافته. فقط این دلیل نمی شود که مثلا اسلام یک گونه مخصوص ده زرتشتی باشه، برعکس ما بهترین عمل کرده به اصطلاح تحملگرایی حکومت‌هایی که در آسیای مرکزی و در ایران حکومت کردن، از جمله بخصوص سامانیان، میبینیم که تحملگرایی که حکومت سامانیان در مسائل دینی مذهبی نسبت به ادیان دیگر غیر اسلامی داشتن از نظر تاریخی بیکر است. و متاسفانه در شرایط امروزی ما همین جبهه های یا دستاوردها یا اینکه تجربات حکومت های خوب عادل زمان سامانیان به درستی تحقیق نشدن، یکی از دلایلی که همچنین پدیده ها دوره به دوره رخ میدن این است که واقعا ما از اون تاجیکان از اون میراث قطعا جدا شدیم. اگر حکومت ترکان و مغولان یا مغول نژادان اگر بگیریم، همین تناسب یکی از دلایل سیاست های ضد دینی یا مذهبی به اصطلاح حکومت های مغول ترکی را بگیریم.
تشکر زیاد. بله بله، این موضوع واقعا خیلی بحث زیاد رو میخواهد. حالا به پایان برنامه میرسیم و سوال همیشگی و آخری ما این است که این مسئله راهی حل دارد؟ راه حلش کدام است؟ جناب حیدرزاده، شما خواهش میکنم خیلی مختصر پاسخ بدید.
یعنی ایجادی برای به فکر من حل راه حل این است که ایجادی هویت مشترک، یعنی باید که نظام سیاسی بیانگری هویت مشترک باشد برای مثلا قشرها اقشار جامعه، چی از جهت دینی باشد، چی از جهت سیاسی باشد، چی از جهت اقتصادی، همه طرفه باید که همین هویت مشترک رو رعایت کنند.
تشکر زیاد.
اگر این چیز که رعایت شد.
بله تشکر زیاد. جناب بایماتوف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ راه حل کدام است؟ مرحبا، خیلی مختصر.
راه حل این همچنین پدیده را در چند بند میخوام بگویم. این اول بلند برداشتن سوی دانش و فرهنگ معاشرت در جامعه و بیشتر نمودن آگاهی جامعه در مسائل دینی و مذهبی راجع به همه ادیان بشریت است.
تشکر زیاد. بله.
توسعه و گسترش تحقیقات و
پژوهش
در بخش تحملگرایی در سیستم دانشگاه ها و اکادمی علوم. اصلا مهم اجازه بدید بگویم تدوین قانون و کودکس های مکمل مورد پدیده تحمل و تحمل پذیری در جمهوری تاجیکستان.
تشکر زیاد. و مهمانان برنامه ما، برنامه گپ آزاد، لقمان بایمتف دانشمند رشته تاریخ از اروپا و ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی از ترکیه بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به این مسئله و راه حل آن نظر و پیشنهاد دارید، در زیر برنامه در صفحه ما بنویسید. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزاده بمانید.
سلام شنونده عزیز، خبرهای جهان تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. اتحادی اروپا از کشورهای سیوم خواسته است که به دست یافتن روسیه به تجهیزات برای ساختن سیلو از هر راهی ممکن مانع شوند. نشریه بلومبرگ با تکیه به منابعش گفته است که اتحادی اروپا به این کشورها پیام داده است که هنگامی صادرات چنین نوعی تجهیزات احتیاط کنند. هم صحبت نشریه گفته است منظور کشورهایی است که از اتحادی اروپا تجهیزات میخرند ولی آنها با روسیه نیز داد و گرفت دارند. اتحادی اروپا گفته است تلاش میکند تا این نوی تجهیزات به دست روسیه نرسد. پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، اکثر کشورهای غربی روسیه را تحریم کردند. برخی مقامداران غربی میگویند روسیه تلاش دارد از طریق دیگر کشورها صاحب تجهیزات ضروری شود که بر اساس تحریم صادراتش منع شده است. دادستانی منطقه خودمختاری یوگرای روسیه ازدواج یک مهاجری تاجیک با زنی روس را که 45 سال از خودش بزرگتر بوده است بیکار کرده است. سنجش دادستانی نفتیوگانسک معلوم کرده است که ازدواج زنی روس با مردی تاجیک غیر واقعی و ساخته بوده، آنها با هم زندگی یک جای نداشتند. دادستانی منطقه خانتیمنتی روز 2 مارس با نشر یک خبرنامه در سنومانه اش نوشته است فرقی 30 سالی بین زن و شوهر از 45 سال زیاد بوده. بعدی بستن عقد نکاح آنها زندگی یک جویان نداشتند و از حیات شخصی یک دیگر خبری ندارند. بعدی بیکار کردن عقد نکاح شهروند تاجیکستان از روسیه خارج شده است. نظری زن روس و مهاجر تاجیک در رابطه با قضیه دسترس نیست. برخی از مهاجران تاجیک در روسیه به خاطر هر چی زودتر به دست آوردن شهروندی آن کشور با زنان و دختران روس ازدواج میکنند. در برخی حالت ها سنجش ساخته و غیر واقعی بودن چنین ازدواج ها را معلوم و بیکار میکند. سه افسر گارد ملی آمریکا مدت یک هفته با سربازان تاجیک در دوشنبه اصولهای جنگ در شرایط شهر را آموزش دادند. دفتر مطبوعات گارد ملی آمریکا در ایالت ویرجینیا روز 9 مارس با نشر یک بیانیه رسمی خبر داد که افسران سابقه‌دار آمریکایی با افسران تاجیک گشت زنی و اصولهای عملیات در محله‌های شهری را تمرین دادند. در بیانیه آمده است که هر سه مربی از گارد ملی ویرجینیا 55 سابقه تجربه عملیات در واحدهای پیاده نظام و تجربه عملیات در کشورهای خارجی را داشتند. تبادل تجربه میان سربازان آمریکایی و تاجیک بر اساس یک برنامه همکاری دو جانبه از سال 2003 صورت گرفته است. وزیر دفاع سلواکیا گفت فرصت آن رسیده است که قرار ارسال هواپیماهای جنگی میگ 29 به اوکراین قبول شود. یاروسلاو ند روز 9 مارس با اشاره به 11 هواپیمای تابستان پارسال از پرواز بازداشت شده که برخی کارناشویم هستند گفت سلواکیا باید قراری در زمینه ارسال آنها قبول کند. ند گفت که روزی از آن پیش در یک جلسه اتحاد اروپا با وزیر دفاع پولشا هم صحبت شد و او هم گفت که ورشو راضی است این قرار را دستگیری کند. کشورهای غربی که تا حال به اوکراین با سلاح کمک کردند با فرستادن هواپیماهای جنگی راضی نیستند. پولشا گفته است که چون عضو ائتلاف آماده است هواپیماهای جنگی فرستاد. پارلمانی ازبکستان روز 10 مارس قانونی دعوتی برگزاری رفرندوم یا همه‌پرسی تغییر کنستیتوسیای کشور را در تاریخ 30 اپریل قبول کرد. کنستیتوسیای نو شده با پرزیدنت عمل کننده شوکت میرزیایف امکان می‌دهد در انتخابات رئیس جمهوری آینده شرکت کند و او شانس دارد تا سال 2040 در قدرت بماند. ازبکستان در کنستیتوسیای نو دولت اجتماعی اعلان گشته معیاری عهده‌داری های اجتماعی دولت در برابر شهروندان 3 برابر افزایش می‌یابد. وعده تامین آزادی بیان و آزادی اطلاعات یکی دیگر از نکات مهم در متن کنستیتوسیای نو است. منتقدان این را چون تلاش ایجاد حکومت اوتوکراتی در ازبکستان ارزیابی و تنقید می‌کنند. در لایحه نو کنستیتوسیا بند نیز اضافه شده است که این انتخاب یک شخص را بیش از 2 مرتبه پیهم در یک مقام منع می‌کند. این معیار از جمله با پرزیدنت و رئیسان هر دو پلده پارلمان دخل خواهد داشت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
عبدالله شمسیدین، پسر شمسیدین سیدوف، عضو فعال حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان که ماه ینور از آلمان به تاجیکستان اخراج و بیدرک شد، در صحبت تلفنی گفته است در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی است. پیشتر دادستان کل و وزیر کارهای داخلی از جای بودوباش و اظهار بیخبری کرده بودند. سمایه پیرو، همسری عبدالله شمسیدین، 7 مارس به رادیو آزادی گفت با او روز گذشته گپ زد. عبدالله شمسیدین گفته است پروندهش را مفتشان کمیته دولتی امنیت ملی تحقیق دارند، اما نگفته است با چی جرم گمان بر است. رادیو آزادی نسخه صحبت را به دست آورد، اما مستقلانه تصدیق کرده نمیتواند که صدای عبدالله شمسیدین است یا کسی دیگر. همسرش نیز میگوید در آغاز صدا را کمی نشناخت، ولی خودش گفت که کمی بیمار است و صدایش را گرفته است. مقامات تاجیکستان هیچگاه جای نگهداری او را نگفتند. پرونده‌اش را نیز آشکار نکردند. به قول همسرش، عبدالله گفت سلامتیش خوب است و در شرایط بهتر نگهداری می شود. نمایندگان نهاد با او معامله خوب دارند، افزود او.
بله، عبدالله زنگ زد، صحبت کرد. اول در من صدایش را نشنختم. وقتی پرسون شدم که عبدالله خودت هستی، عبدالله گفت که بله، من بیمار هستم، صدایم گرفته است. ما صحبت کردیم، واقعا که عبدالله خودش به من زنگ زد.
سمیه پیرو از تماس خوشحال است، ولی میگه تا زمان او را به چشم نبیند آرام نخواهد شد. او پیشتر به مقامات قدرتی کشور نامه فرستاده بود که شوهرش از بیماری دق نفس اسم رنج میکشد و از وضع و شرایط نگهداری او در تشویش هستند. عبدالله شمسیدین 32 ساله که از سال 2009 در آلمان میزیست، در باری طرز اخراجش گفتگوزار زیاد است. پیوندانش میگویند قضیه او به نوشته معلومات خطا هنگام درآمدن به خاک آلمان و گرفتن پناهندگی رب دارد. پس از اخراج عبدالله شمسیدین، همکارانش و نمایندگان سازمان های حامی حقوق و نمایندگان بعضی از سازمان های مخالفان تاجیک در آلمان اعتراض و گرد همایی کردند، ولی از طرف مقامات این کشور اروپایی پاسخ نگرفتند. آنها تشویش دارند که عبدالله شمسیدین با سبب پیروی از حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی و هم قضیه پدرش شمسیدین سیدوف که در تاجیکستان غایبانه به زندان محکوم شده است، شکنجه و زندانی خواهد شد. پس از ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان، بسیاری از اعضا و جانبداران این و سازمانهای دیگری سیاسی مخالف در اروپا از جمله آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دو سازمان بین‌المللی حکومت تاجیکستان را برای بستن یک مرکز حامی حقوق سخت تنقید کرده خواستند قرار را به اعتبار کند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. انجمن همکاری بین‌الملل برای حقوق انسان و سازمان بین المللی ضد شکنجه روز 7 مارس با نشر بیانیه رسمی گفتند بستن مرکز مستقل حفظ حقوق انسان یک ضربه دیگر به جامعه مدنی در تاجیکستان است. در بیانیه آمده است دلیل های دادگاه برای قطع فعالیت سازمان به اساس است و مرکز مذکور را تنها برای حمایتشان از حقوق انسان و افراد محتاج به کمک بستند. هر دو سازمان بین المللی حامی حقوق و حکومت تاجیکستان گفتند من ای کار مرکز خلاف عهدهای بین المللی کشور است و حکومت باید بگذارد که حامیان حقوق به ممانیت کاری مهمشان را ادامه بدهند. دادگاه شهر دوشنبه روز 26 ژانویه بر اساس شکایت وزارت عدلیه امر داد که فعالیت مرکز مستقل حقوق انسان در تاجیکستان قطع کرده شود. با گفته این مقامات سازمان سری وقت حسابات مالیش را نسپرده است. اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه گفت در کار مرکز بعضی از کمبودها را آشکار کردند و با پیشنهاد آنها و قرار دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی مرکز بسته شد. حقوقدانها و فعالان جامعه شهروندی بسته شدن یک سازمان مدافع حقوق آدمان را در تاجیکستان تشویش آور دانستند. دلربا سمدوا مدیر دفتر آزادی های شهروندی بر رادیوی آزادی گفت کاری سازمان های اجتماعی و مثل مرکز مستقل حفظ حقوق انسان مهم است. مرکز مستقل حفظ حقوق انسان از گروه ادوکت ها عبارت بود که در پرونده های پرسر و صدا و یا قضیه های عادی شهروندی به پول از گمانبرها دفاع و نمایندگی میکرد. ماهای اخیر ادوکت های آن از حقوق چند جورنالیست تاجیک در دادگاه نمایندگی کرده بودند. به نظر حقوقدان شاکرجان حکیموف قطع کار مرکز مستقل حفظ حقوق انسان میتواند به کاری سازمان در راستای حمایت از حقوق فعالان جامعه شهروندی از جمله روزنامه‌نگاران بازداشت شده پیوند داشته باشد. او به رادیوی آزادی گفت بدون شک این گونه تصمیم گیری ها در زمینه تحلیل عامل های خارجی و منفیت صاحب احترامی تاجیکستان نمی شود. مرکز مستقل حفظ حقوق انسان از سازمان های بود که ساکنان برای حمایت رایگان از حقوق خود و یا گرفتن مشورت به آن مراجعت میکردند. سازمان را سال 2010 تأسیس داده، سال 2015 در وزارت عدلیه تاجیکستان دوباره ثبت نام کرده بودند.
تاجیکستان و قزاقستان تصمیم دارند از راه دادو گرفت به کشورهای همدیگر گندم و پیاز دهند. اخیراً ضمن یک نشست در دوشنبه رهبران بخش سودا و کشاورزی دو جانب هوسمندی خود را برای بستن شرطنامه اظهار داشتند. این سند امکان می‌دهد که برای وضع پیشنهاد سبزیجات از جمله پیاز به قزاقستان از این کشور گندم دسترس نمایند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در وزارت کشاورزی تاجیکستان گفتند چنین گفتگوها حالا آغاز کار است، بنابراین نمی‌توانند جزئیات بیشتر دهند. بعضی دهقانان برای نظرانگی دادو گرفتی محصولات برای وضع دیگر نوعی محصولات در صورت امکان پذیر خواهد شد که حاصلی خوب شود. عبدالربی عبدالرزاقوف ساکنی نویای رودکی سالهاست و پرورش سبزیجات از جمله پیاز مشغول است. او روزی 7 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت حالا دقیق نمیتوانند پیشگویی کنند که امسال حاصل پیاز چگونه خواهد شد، زیرا این از عوامل های دیگر نیز بستگی دارد.
کساش سال گذشته پیاز همش لبای را پوشیده رفت و فروختن اصلا نیستم مون اگه اساسی زمینه ما کم یک هکتاری اونایی که زمینشون بسیار یک 10-20 هکتار و باید اول شرزامه کنن با خارجی بعد کارن اخی به شرزامه کار جمع پوری نه این همه سوختن خلق ریگر کم سنگیر حسار همه بسیار کساد شدن رفتن رسیه کار کنیم اینطور.
صحبت‌ها اطراف انتقال پیاز به قزاقستان در حال است که فعلا نرخ 1 کیلوی آن در بازارهای کشور از 4.5 تا 11 سومانی است. در پس منظر افزایش نرخ محصولات کشاورزی، حکومت تاجیکستان صادرات پیاز و کارتوشکا و سبزی را به خارج منع کرده است. کارشناسان بر این نظرند که در شرایط فعلی که نرخ پیاز و دیگر نوع سبزیجات در حال افزایش است، طلبات داخلی را نمی‌تواند قانع کرد، پیشنهاد پیاز برای وضع دریافت آرد و گندم کاری آسان نیست. ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس مسائل اقتصادی بر رادیو آزادی گفت
اینا چی محصولات هستن که نرخ جهانی دارن و اونا مثلا معین میکنن در جهان خرید و فروش یا که بازار مخصوص است که چیزا رو معین میکنن. این وابسته با این روز نیست، با اون حساب و کتابی که ما میکنیم با اون وابستگی نداره. این همون وقتی که نرخ گندم و مثلا پیاز و دیگر در بازار جهانی تعیین میشه، ما مثلا این برتر میگن در اقتصاد، یعنی این همو چخل برتر میکنیم. ما به همون مقداری که پیاز مونه میفروشیم به همون پول همقدر گندم میگیریم. یعنی ما نمیشه که با قزاقستان بگیم که ما یک خلطه پیاز میتیم یک خلطه گندم میگیریم. این کاری نوشیدنی.
در تاجیکستان که گرانی نرخ آرد باعث نگرانی ساکنان شده است، با گندم قزاقستان بیشتر نیاز دارند. بخش اعظم گندم وارداتی نیز به این کشور راست می‌آید. طبق اطلاعی رسمی، سال گذشته در تاجیکستان نقشه استحصال پیاز 727 هزار تن پیش بینی شده بود، ولی 672 هزار تن جمع آوری شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. شروع پروازهای مستقیم دائمی در مسیر دوشنبه جده و خوجند جده خواهشمندانی را خوشحال کرد که نیت حج عمره و قصد سفر به سعودی را دارند. تا امروز مسافران این مسیر و زائران از راه‌های دیگر به این مکان سفر می‌کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز رولوی را می‌کنم. اولیا شریفوا 3 هفته پیش از حج عمره برگشت. خبری پروازهای راست را در این مسیر استقبال کرد و گفت به زیارت خانه خدا به واسطه کشور همسایه ازبکستان سفر کرد. اولیا که سفر از طریق راه‌های دیگر را تجربه کرده است، به این باور است که پروازی راست از تاجیکستان به جده میتواند برای مسافران راحت باشد. اولیا شریفوا افزود:
کدامی که از چلیس توشکن اومدگی همین اتوبوس خط سمرقند دایو بیمار شدن. همین بسیارشان بیمار شدن پچو درسان شد کده. راه درسته بعد نقد عبادت کردن نمیتونم. این خیلی راه اگر راستکی شود دوشنبه جده شود بهترین میشد عبادت هم نقد میکنن.
کعبه در عربستان سعودی مکان مقدس برای مسلمانان دنیا حساب میشود و میلیون ها پیرو این دین در حج عمره و فرضی به طواف این مکان میروند. حج فرض در مراسم عید قربان اتفاق میافتد، ولی برای حج عمره ساکنان در وقت دلخواه میتوانند به زیارت بروند. روزی یوسفوف ساکن پایتخت گفت:
خب، سانشتر که خیلی نزدیک‌تر شده. خود جیده شده بشه بخصد باشیم که مردم دستان تر بقیقتی لکن میشه مردم سلطی بشه.
شرکتی سومون ایر خبر داد که پروازها از شهر دوشنبه به عربستان سعودی هفته دو و از شهر خوجند هفته یک بار انجام می شود. وقتی پرواز در این مسیر 5 ساعت بوده است. نرخ چیپته پرواز از یک سمت کمی بیش از 5000 سومونی است. این شرکت نگفت که چرا یک بار چنین تصمیم گرفت و سه پرواز در یک هفته به این مسیر رو راه اندازی کرد. اما تحلیلگران به آن اشاره می کنند که ظاهرا این شرکت می خواهد این بازار رو از خود کند. عبدمنان شیرالیف تحلیلگر تاجیک گفت
یک بار از دو شهر به سه پرواز در یک هفته گذاشتن سومونی نشون می دهد که بازار یعنی سفر مسافران یا که یعنی اختر از ایران عربستان سعودی را آموخته است شرکت و می داند که شمار سفر کننده ها چقدر است و ظاهران می خواهد ظاهران تاجیک را به دست آورد تا به خاطر پول بیگانه نشود. برای یک شرکت هواپیمایی چون یک خسیر که به خاطر پیروهاش لگدمال شده است و مسافران نشده لکه معلومان بسیار لقمه روغنی است و اصلا جای تعجب می بود اگر سامانه این خطر را باز نمی کرد.
اما این تحلیلگر می گوید تنها با راه اندازی پروازهای مستقیم مشکل حل نمی شود. به گفته او باید تجارت سفر حج در تاجیکستان از مناپولیا بیرون کرده شود. در یک سال اخیر تعداد خواهشمندان سفر به حج عمره افزوده است. حالا تنها دو شرکت ارمان و منزل حق فرستادن شهروندان را به حج عمره دارند. نرخ سفر از تاجیکستان به عمره که دو هفته را تشکیل می دهد از 21 تا 25 هزار سومونی است. بعضی از ساکنان این نرخ را گران می دانند. آنها کوشش می کنند تاریخ ازبکستان و یا روسیه خود را به عربستان سعودی برسانند که کمی بیش از 15 هزار سومونی است. سال گذشته عربستان سعودی ترتیب گرفتن ویزا را برای خارجیانی که می خواهند ادای حج عمره کنند ساده کرد. حالا برای سفر حج عمره آنلاین به خواهشمندان در دوام یک ساعت ویزا پیشنهاد می شود. شرکت هایی که ساکنان را برای زیارت خانه خدا می برند می گویند برای تهیه ویزا یا روادید تا 250 دلار صرف می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نیروهای اوکراین برای حمایت از شهر بخمود جنگ را ادامه می دهند. روسیه شماری سربازانش را در این شهر بیشتر کرده تلاش دارد که آن را در محاصره بگیرد. مقامات اوکراین می گویند روسیه با سربازان زیاد و مشکبران پی در پی به بخمود حمله می کند. واشنگتن اعلام کرد که حتی اگر روسیه این شهر شرقی اوکراین را اشغال کند هم این به معنای پیشرفت مسکو در جنگ نخواهد بود. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. مقامات اوکراین اعلان کردند که برای آزاد کردن بخمود از نیروهای روسیه جنگ سخت ادامه دارد. این شهر واقع در شرق اوکراین مورد هدف حمله های بی‌استی روسیه قرار گرفته است. نتیجه درگیری در بخمود برای هر دو جانب در این جنگ یک ساله حل کننده ارزیابی می شود. در حالی که نیروهای روسیه با محاصره بخمود خواستند نخستین دستاوردشان را در نیم سال اخیر نمایش بدهند، سربازان اوکراینی به آن مقابله کردند. پایان زمستان امسال شاهد نزاع‌های خونین در تمام دوره جنگ در اوکراین شد. یک فرمانده اوکراینی در بخمود این جنگ را دوزخ تصویر کرده است. سخنگوی یک قسم نظامی در این شهر گفت حمله های پی در پی روسیه تا هنوز ناکام بودند.
معلوم است که حریفان کمبود مهمات جنگی دارند، ولی در هر صورت هنوز دارند. آنها میخوان زیربناهای ما راه و دسترسی به جایهای موضع گرفته نیروهای ما را خراب کنند، اما برای این ذخیره کافی ندارند.
درگیری پرشدت و پرتاب هزارها سنرید و مشک از خط شرق و جنوب جنگ ذخیره تیر و توپ هر دو جانب را کم کرده است. حالا متحدان اروپایی کیوف در اساس یک سازش تلاش دارند برای ادامه درگیری ها لوازمات جنگی خریده و دسترس کنند. کمبود دسترسی به لوازمات جنگی بین رهبری زرخریدهای روسیه یوگنی پریگوژین و رهبریت نظامی این کشور اختلاف به وجود آورده است. پریگوژین که ده ها هزار نفر را از محبس های روسیه به جنگ در اطراف بخمود سفر بر کرده است، منصبداران وزارت دفاع روسیه را برای تامین نکردن جنگجویان با لوازمات جنگی به خیانت عیبدار کرد. وزارت این ادعای او را رد نمود. پریگوژین روزی دوشنبه گفت که به نماینده او اجازه ورود به ستاد فوری روسیه دادن نشد. وزارت دفاع روسیه در این باره واکنش نکرد. با این حال روسیه در هفته های اخیر در جنگ تا جای پیشرفت دارد. و تصرف بخمود را یک قدمی مهمی برای رسیدن به هدف اساسی خود یا اشغال قلمروی دانباس می داند. اما واشنگتن بر این است که حتی اگر روسیه موفق شود و این شهر را زیر دست خود بگیرد هم در جنگ پیشروی زیاده نخواهد داشت. وزیر دفاع آمریکا در صحبت با خبرنگاران در خاورمیانه گفت اشغال بخمود اهمیت بزرگ و استراتژی ندارد.
مرو از برم من تنهایم، با جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم. مکن خسته دل شکستم آه بی بستم، شدم من بس دیگر جفا نخواهم بگم بگیرم بگم یاری وفا. دیگر شراب بیچارا وقت من تنهایم،
یک طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا میکنند. ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوعی تحملگرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان میدانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز، آیا واقعا تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایماتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپ آزاد خوش آمدید. و سوال سوال اول رو از شما جناب بایمتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آینه زردشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتاً دچار واکنش سخت شد. خودش میگه در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم و اگر سخن راجع به عامل های اصلی برود، ما میتوانیم چند عوامل را به عنوان گروه بندی ارائه بکنیم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی و همچنین فضای اجتماعی و اقتصادی که هم‌اکنون در تاجیکستان حاکم است میتواند به این روندها مؤثر باشد. من به عنوان یک مورخ اشاره بر عامل تاریخی میتوانم بکنم که این عامل خیلی اثرگذار بوده برای مردم تاجیک از طول تاریخ قبل از اسلام و تا کنون. البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده یا این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشت را رسما اعلام کرده بودند، باز هم مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست‌های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانی ها می‌کردند. و به تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم، همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر جناب بایماتوف، واقعا این حرفا از نگاه تاریخی درست هستن، ولی چرا امروز، حالا بحث ما روی مسئله امروز، چرا این واکنش شدید پیش آمد در مسئله احیای آیین زردشتی در تاجیکستان؟
بله، اتفاقا من میخواستم این ادامه بدم. در طول تاریخ تاجیکان به اصطلاح از فرهنگ تحمل و تحملگرایی جدا بودند، یعنی میراث تاریخی از بمثل اقوام دیگر ملت های دنیا که در این روند در این مسئله موضوع تجربات زیادی داشتن ما نداشتیم و به میراث نگرفتیم. این هم یکی از درس های تاریخی میتوان باشد. ببینید، حتی در زمان شوروی که ابرقدرت بود، تحمل پذیری از نظر دینی مذهبی نبود. خود زمان شوروی میدانیم که یک کشور کاملا اتئیستی بود و بعد از اونم میبینیم که در طول بیش از 30 سال ما هیچ قانون و دستورات در این زمینه که واقعا رسمی باشد نداریم. در ادامه بحثم من مثال هایی از کشورهای دیگر میارم که ما میبینیم که در این راستا خیلی چیزها را چه از نگاه تاریخ، چه از نگاه امروز از دست دادیم.
بله بله، ببینید، ضمناً در تاجیکستان یعنی قانون اساسی تاجیکستان به هر کس حق داده است که مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، علاهیده یا یک جای با دیگران دینی را پیروی نماید یا پیروی نکند. جناب ادهم حیدرزاده، نظر شما به اون سوال و به این مسئله چی است؟ شما راضی هستید به حرفای بایمتوف؟
یعنی استاد عزیز قسمان چیز زیبایی را قید کردن اینجا که این چیز یک پدیده است که پدیده میتون گفت تاریخی هست. مثلا از زمان ساسانی ها مثلا مثال آوردن، ما میتونیم مثال بیاریم که در زمان ساسانی ها مانی را چه خیل معبدای زردشتی به قتل رساندن، فقط برای خاطر اون که او رو زندیق اعلان کردن، که انسانی که از دین برآمده هست او رو پرچه پرچه کردن، مثلا به همین شکل یک اعدام بسیار وحشتناک کردن که تا در دانشنامه ایران باستان استاد هاشم ردی میگوید که در پوستش هم کار جا کردن، یعنی که این نمود تحمل ناپذیری در حقیقت میتون گفت که نه تنها خاصیت دینی دارد. مثلا گویا میشه که تحمل ناپذیری دنیوی رو ما میبینیم امروز، مثلا در مسئله حجاب مثلا یا در مسئله ریش، یا اینکه بعضی گزیت رو مثلا مثل شرل ابدو و غیره که اگر بینیم اینا یعنی تحمل ناپذیری دنیوی هست، یعنی خاص به محصور کردن به دین یا به دینداری جامعه یا به محافظه کاری یا سنتی بدن جامعه به فکر من اینقدر درست نیست، چون که ما وقتی این مسئله رو به طور وسیع نگاه میکنیم
ببینید مسئله این که در تاجیکستان یعنی چند روز پیش که این عبدالقادر درباره تاسیس آیین زردشتی حرف زد، دوچار این تحقیر و تفینا شد، و این مسئله شما چی میگید، چه معنا دارد؟
اصلا به فکر من اونقدر مثلا اون عدد که ذکر کرده است اون آدم که گویا صدها یا اینکه یک چند توهین باشد اونقدر شاید جایی چی ندارد. دومش مشکلی همه آدم است. مثلا من یه برنامه شما رو دیدم که 5 سال پیش در رادیو آزادی شخصی به نام آدینه شاه قربانوف دین زردشتی رو گویا که اعلام میکرد من زردشتی هستم، لیکن واکنش در جامعه نشده است. مثلا ببینم نه در فیسبوک نه در دیگر شبکه‌های اجتماعی مردم اونقدر برخورد بده نسبت به آدم نکردند. چرا؟ چون که این شخصی که خود رو مثلا زیایی میرامد، وقتی میبینم احساسوی مسلمان حسیات دینی مسلمان ها رو تحقیر به تحقیر بکشد، اونها رو دشنام میدهد، مثلا دین اسلام رو به پلاگیات متهم میکرد، گویا که این دین اسلام کپی دین های گذشته باشد، دینی جوان باشد و غیره از تهمت ها. بنابراین این میتون گفت که همون میوه ای که خودش کاشته بینید آدم چشید.
ببینید شما به سوال ما پاسخ ندادید، شما من جواب نگرفتم، یعنی سوال ما به این معنا است که این تحمل پذیری مردم جامعه تاجیک در کدوم سطح قرار دارد وقتی که چنین برخورد ما با چشمانمون دیدیم، این چه معنا دارد؟ به این سوال میخواستم پاسخ میدادید.
یعنی که من گفته شدم، یعنی که این مثلا اون چی که شما تحمل ناپذیری مینامید در مقابل همین شخصی که مثلا خودش زردشتی اعلام کرد، این شخص برام تحقیر کرد، احساسات مسلمان رو تحقیر کرد، دین رو تحقیر کرد، قرآن رو تحقیر کرد. اگر برام همه خیلی اعلام میکرد که من زردشتی شدم، شاید کسی اینقدر برخورد نمیکرد. این آدم توأم با اعلام به زردشتیت، اهانت به اسلام، توهین به اسلام، به مقدسات مسلمین. مثلا شما ببینید اگر امروز یک از برادران رو پرچم ملی رو زیر پا کند، این یه مسئله دردناک است، چون که نشان ملی رو مثلا زیر پا کرد، اینا یه مسئله دردناک است. مسلمان‌ها برای اونها دین چیزی عزیزی هست، دین چیزی که هست که در دل اونها جا گرفته، ریشه دوانده است. بنابراین اونها نمیتونن که سکوت کنن در مقابل توهین. اگر اون آدم اعلام میکرد من زردشتی ما سکوت میکرد، شاید کسی میگم برخورد خشین هم یا اینکه تحمل ناپذیر هم نسبت به کسی از خودش نشان نمیداد.
تشکر. و کسی که اسلام را ترک میکند و فرزند مسیحی میشود یا به دین آفریدگار باور ندارد، چخل نگاه میکند حیدرزاده؟
این چیز مثلا چخل اسلام میگهد که لا اکراه فی الدین. در قرآن یک آیت هست در سوره بقره میگهد که دین یک چیزی نیست که انسان مجبور کند، عقیده چیزی نیست که انسان را مجبور کنی و اون عقیده وادار کنی. اصلا چیزی که مجبوری هست قبول نیست در نزد الله تعالی، یعنی یک انسان مجبوری مسلمان کردن، یعنی که مدون که بدیلش ایمان نیارد موفق علم عقیده در اسلام، او انسان اسلامش حساب نمیشد. بنابراین در اسلام مجبوریت نیست و کسی رو کسی نمیتونه که مجبور کنه که تو مسلمان شو یا مسلمان نشو. در این چیز الله تعالی آزادی، یعنی که برای انسان آزادی داده است که خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن، یعنی که شما خدا آفرید قسما مؤمن و قسما کافر هستید. یعنی که این دیگرگونی در جامعه یک طلبات فطرتی انسان ها است. باید ما دو حقیقت اعتراف کنیم، یکم حقیقت این است که خدا یگانه است، دوم حقیقت این است که آفریده های خدا گوناگون شکلند. الله تعالی مردم همه خل آفرید و با علم خودش میدونست که یک قسم مؤمن میشه یک قسم دیگر کافر میشه. بنابراین باید ما جامعه رو همه خل پذیریم، با گوناگون دینی اش، با گوناگون مذهبی اش، با گوناگون نژادی اش. این آیات های قرآن هم تاکید میکنه که ما شما رو خلقیت ها و ملت ها و نژاد ها قرار داریم چون که با هم دیگر آشنا شوید.
تشکر.
قرآن اساسش همزیستی هست.
بله. جناب بایمتو، شما به همین حرفای حیدرزاده چی نظر دارید، چی میخواید بگویید مرحمه؟
البته سوال مرکزی که شما دادید در رابطه با همین مکتب تحملگرایی، تحمل پذیری در تاجیکستان یا در میان تاجیکان هست یا نیست، چه از نظر تاریخی و چه از نظر امروز. پاسخ من قطعا این است که همچنین مکتب یا همچنین قانونی که همین فضا را برای مردم ایجاد بکنه در تاجیکستان یا در سرزمین آسیای مرکزی نبوده و نیست. الان هم همینطور مشکلات ما داریم. برای مثال من به شما در مقایسه با تاجیکستان یا آسیای مرکزی، یک کشوری که در حدوداً در مدت بیش از 10 سال من در اینجا زندگی میکنم، سوئد ها را من مثال میارم. در سوئد، در کشور سوئد، نخستین قانون در رابطه با تحمل پذیری، تحمل‌گرایی نسبت به مسائل دینی مذهبی در سال 1781 قبول شده بود. بعد از اون ده ها قانون ها، ده ها کدکس ها از طرف حکومت قبول شده و کل مردم طبق این قانون ها تا حال عمل میکنند. توجه بفرمایید، در کشوری که در حدود 200 سال قبل، بیش از 200 سال قبل همچنان قانون قبول شده است، هنوز که هنوز جامعه سوئد درباره وجود پدیده تحمل ناپذیری صحبت میکنند و برای بررسی کردن همچنین مسائل در کل دانشگاه ها مرکز های پژوهشی موجودند. اکنون ببینید، ما در طول 30 سال، سوال من از مسئولین مثلا اکادمی علوم یا دانشگاه ها این است که در اون انستیتوت ها یا در اون مرکز های تحقیقات علمی که جامعه شناسی هم بخشی از اونها هستش، چی کارهایی را در این جبهه، بخصوص یک سوال همین تحمل پذیری در موضوع دین، آیا همچنین کار ایجاد شده است کردن، آیا روی تأسیس تدوین قانون ها فکر و اندیشه راندن؟ این پدیده ای که یا این عملی که آقای عبدالقادر تلبکوف کرده است فقط یک جرقی نخستین است که در وجود همچنین پروبلم در جامعه ما تاکید ورزیده. ما از این نمیتوانیم بگریزیم، اگرچه در قانون اساسی، در قانونهای دیگر به این آزادی شخص، آزادی اندیشه، بیان دین و محصول بیان کردن، ولی در عمل به اصطلاح حل و فصل این موضوع در جامعه وجود ندارد. بنابر همین مردم در سردرگمی قرار دارند چی باید بکنند.
تشکر جناب بایماتوف. در رابطه با قسم اولی صحبتون، یک سوال خاص ما به شما داریم که در اروپا که شما بسر میبرید، اگر یک مسیحی اسلام را قبول کنید، با وی چه خل می نگرند و واکنش جامعه چگونه خواهد بود؟
در میان کشورهای اروپایی از نظر تحمل و تحمل پذیری انگلستان جای اول را قرار میگیرد، بعد از اون کشورهای اسکاندیناوی. تجربه روزگار من در اینجا نشان داد که مثلا عوض کردن دین برای یک افراد یک چیز معمولی است و هیچ کس مثلا با توهین، با دشنام به یک دیگر در نمی افتن. گفتم که در جامعه سوئد از زمان کودکی تا زمان همین دانشگاهی در کتاب های درسی موضوع تحمل پذیری، بخصوص موضوع دین، موجود است و این یکی از برباره ها در جامعه امروز کشورهای اروپا میتواند باشد. در صورتی که من با دقت کتاب های درسی تاجیکستان بررسی میکنم و نقد های زیادم در این نوشتم، اصلا تاریخ ادیان، تاریخ دین های جهان در مقایسه با یکدیگر، در کنارش تقویت اندیشه تحمل پذیری و تحمل گرایی را نکردن نیست.
تشکر جناب ادهم حیدرزاده. در یک کشور مسلمان شما در ترکیه زندگی، تحصیل و پژوهش دارید، در حالت برعکس چی واکنش های چگونه واکنش ها پیش خواهد آمد و این چی میگوید شما؟
خب قبل از این من نکته رو میخوام،
یعنی منظورم که اگر یک مسلمان دینی مسیحی را قبول کند چی واکنش های پیش خواهد آمد؟
قبل از اینکه جواب بدم استاد، در مسئله تحمل پذیری یا اینکه به اصطلاح عربی تسامح بین دین ها، در اسلام شاید اولین دینه که قانون های خیلی تحمل پذیر رو گذاشته از اسلام است. مثلا چی در جدی قرآن بینیم، چی در سنت پیامبر بینیم، چی در سنت خلفایی که بعد از پیامبر آمدن. من برای شما یه مثال میزنم. مثلا معاویه که یکی از خلیفه بود، زنش نصرانی بود، وزیر مالیاش انسان نصرانی بود، وزیر بهداشت از انسان نصرانی بود، تا حتی یک ولی یک شهر به نام حمص، یعنی که ولی ولایت، شخص نصرانی بود. این چند در خلافت عباس میبینیم که بیت الحکمه که یکی از کتابخانه کلانترین حساب میشود و عهده‌داری ترجمه کتابهای یونانی به عربی بود و هم شخصیت نصرانی بود. مثلا در خلافت عثمانی هم در اندلس هم میبینیم که ابن نغریله تا حتی وزیر دفاع میشود در حکومت غرناطه گرنادی که امروز در اسپانیا وجود دارد. یعنی که تو درجه مسلمان ها عملا این چیز را از غرب دیدن، مسلمان ها عملا هزار سال یا که صد سال ها پیش گوییم که تحمل پذیری دین رو پیاده کرده بودن. و این چیز تا آخران مثلا تا دولت عثمانی هم وجود داشت و عثمانی هم وزیرهای داشتن، مثلا در چیزشون از ارمنی بودن، یونانی اصل بودن، یهودی اصل بودن که در وزارت ها کار میکردن و این هم نشانه تحمل پذیری اونها بود.
تشکر. شما پیشتر گفته بودید که در کتاب‌های اسلامی دقیق همه مسئله تحمل‌گرایی نوشته شده است از نگاه اخلاق و همه مسئله، ولی حالا در عمل نگاه کنیم، این مخالفتی که با کشتار صدها ده ها نفر می انجامد، مخالفت بین تشیع و تسنن، شما به این چی میگید که تا حال حاضر ادامه دارد؟ اینم از نگاه تحمل‌گرایی چی است؟
بله، برای اینکه تحمل همین چیزی که در اسلام نظریه که در قرآن هست یا در حدیث هست، همین عموماً در باره تحمل پذیری گپ می‌زند، باید که برای اینکه عملاً بین مردم جوری شود، باید که یعنی که درک شده شد تا اینکه علما توانند که با مردم در تماس باشند. مثلا بریم همین چیزها رو اگر در مثلا مکتب جوری کرشه، تعلیم دینی در مکتب آزاد باشد، یا اینکه مثلا مرکز اسلامی مثلا متاسفانه تا حال یکان شبکه‌ای در یوتیوب شبکه‌شون نیست، در اینستاگرام ندارن، در فیسبوک ندارن، مدام که اونها مجال بگن که فضا رو خالی کردن، فضا رو مقصد دیگر رو پر بکنن، دیگر انسانی که شاید برداشت غلطی از دین دارن. برای همین باید که یعنی که مسئولان در تعلیم و معرفتی اسلامی رو پهن کردن باید سهمگذار باشن، خصوصا مرکز اسلامی و دانشکده اسلامی در این مسئله باید پیشروی کند و در شبکه ها فعال باشن.
تشکر. بله بله، به سوال پیشین ما، شما به سوال پیشین ما هنوز پاسخ ندادید که در صورتی که در ترکیه یک کشور مسلمانی یک مسلمان دین مسیحی یا دین دیگری را قبول کند، جمعیت این کشور چی واکنش میکند؟ خیلی کوتاه.
یعنی که البته واکنش خیلی گوناگون است، البته واکنش مردم به شکلی هم یعنی که اونقدر مردم واکنش سخت ندارن، یعنی که اگر سوء استفاده شد و دین خودشون همون انسانی که بغیر دین دیگه گذشت و تحقیر کرد، چه خیلی که این مثلا شخصی که به نام زیایی به اینقدر پستی میره و تحقیر میکند و مثلا اعتقادی اینقدر مردم بسیار، در این حالت انسان ها البته عکس العمل نشون میدن. مثلا در همین زلزله که در آخر شده بود چند روز پیش، اومدن بعضی میسیونرهای انگلیس و بعضی چیزا رو پاس کردن برای خاطر که این از محبت عیسی به تو است و این اون است، مردم در حقیقت واکنشی نشان دادن، گفتن که چرا اینها از مصیبت ما سوء استفاده کردن و میخوان که جوان ها و کودکای ما رو به دین خود دعوت کنن.
تشکر. حالا میرویم بس سوال دیگر. به هر حال تحمل گرایی را در تاجیکستان گوناگون میفهمند و تعبیر میکنند. بعضی میگن آن صبر است و میوه شیرین است، دیگران آن را یک نوع ترس و خاموشی میدانند. به نظر شما چی است جناب بایماتف؟ شما چی نظر دارید؟ یعنی تحمل گرایی یعنی چی؟
تحمل گرایی یک فلسفه از نظر فلسفه یک دانش بسیار گسترده وسیع است. آن را محققین بخصوص جامعه شناسان به دو نوع جدا میکنن، یکی مثبت و یکی منفی. مثبتش اونه که مثلا فضا را به طور مثبت حل میکند، یعنی با احترام، با سنجش، بر اساس منطق و دانش. تحمل‌گرایی مثلا منفی یعنی خاموش بودن در برابر همین روند است که این متاسفانه در جامعه ما بسیار گسترده است. بعد اجازه بدید در این صحبت که برادر عزیز ما در رابطه با تحمل‌گرایی در دین اسلامی مبین گفتند، من یک اشاره کوتاه بکنم. از البته از دید تاریخی و من منکر نیستم که مثلا این در دین اسلام همچنین چیز نیست، برعکس واقعا ما بسیار فیلسوفای عظیمی رو می دانیم که در این خصوص گفتند. کافی هست از خود شعرها یک اشاره بر غزلهای مثلا سعدی بکنیم، ولی اگر نظر ما نسبت به دین باشد در میان همه دین ها، چنان که ایشان گفتن نخستین بار در دین اسلام این موضوع چه حل و فصل خود را یافته است، نه همچنین نیست، به خاطر اینکه نخستین و مشهورترین دین دنیا با تحمل پذیری با فلسفه عمیقش بودایی استش که ما باید روی این تاکید بکنیم. اتفاقا یکی از منابع اصلی فلسفه تحمل و تحمل پذیری هم در صوفیزم بسیار از محققان از منبع دانش بودا گرفتن. البته این یک دیدگاه است، دیدگاه علمی است. بنابراین اگر گوییم که اگر کدام از این ادیان، کدام از این دین های دنیا با مکتب تحملگرایی نسبت به دین های دیگر، البته در جای اول چه از نظر تاریخی و چه از نظر فلسفی گسترده بودایی می ایستند.
تشکر زیاد. جناب حیدرزاده، شما به همین نظری بایماتف چی گفتنی هستید؟
تکرار میکرد سوالا؟
یعنی که در رابطه به همین اظهار نظری بایماتف که گفتن که پیش از اسلام هم این مسئله های تحملگرایی بود، نه فقط در دین اسلام، مثلا در بودایی، شما به این چی میگوید؟ راضی هستید به این حرفا؟
بله، ما مقصد ما نمیدیم که این چیز اسلام ابتکار کرد، لیکن اسلام این چیز عملا پیاده کرد. ما مثلا مثال های زیاد زدیم، خیلی گفتیم در اندلس هم، در مثلا شام هم، در خلافت های هم عمری، هم عباسی، هم عثمانی و هم در ممالک، یعنی که این چیزها عملا تطبیق شدن و برای مثال های زیادی هست. مثلا همون کتاب هایی که نوشته شده است، میبینیم که در زمان عمر ابن عبدالعزیز وقتی که بیزانتیا میخواست که به مثال مسلمان ها هجوم کند، از اهل حمص که در همون وقت در سرحد قرار داشتند، اینا جزیه گرفتادن برای خاطر اونکه اونها رو حمایه کنن، جزیه اونها رو برگردن دادن، گفتن که ما مقصد نمیتونیم که شما رو حمایه کنیم برای خاطر اونکه قوت ما رو میرسد و این مال شما رو باز میگردن، چون که مال شما رو برای اون گرفتادن که شما رو حمایه کنه، ما برای شما باز میگردن. که یعنی عملا اونها این چیزها رو تطبیق کرده بودن در حیاتی میگم که روزمره، یا اینکه گوشه مش که کلیسای اونها رو ساخته دادن در خود زمان عمر ابن عبدالعزیز، این چیز بسیار در زمان عباسی بود.
تشکر. ولی چرا تحمل پذیری را همیشه در بحث های دینی به میان میکشند؟ چرا تحمل ناپذیری هم بیشتر در مسائل دینی نمایان میشود، در حالی که تاجیکان ده ساله ها باز بی از بی برقی، بی کاری، کم بیزاتی، وعده و دروغ سیاستمداران و رنج مهاجرت را در روسیه تحمل میکنند و میکشند؟ به این شما چی میگوید حیدرزاده؟
یعنی که اینجا بازم من گفتنیم که اصلا تحمل ناپذیری نه فقط جنبه دینی دارد. اینجا مثلا گفتن که مثلا تحمل ناپذیری دنیوی نیز وجود دارد. با مثال های زدن برای اون که مثلا انسان ها مثلا همه حجاب بگیم، مثلا روزمره هست برای مشکل هست، یا مثلا ریش، یا مثلا دین داری مثلا اینا، یا اینکه مثال از قدیم هم گریم که در تمام تاریخ انقلاب فرانسه هم بریم، وقتی که همون دنیوی ها انقلاب کردن علیه کلیسا، شعارش این بود که باید که اخیران پادشاه با روده اخیران ملا باید بدار کشته شد، اینکه با پاپ یا اینکه پاتریارک. یعنی که این چیز فقط جنبه دینی ندارد برادر عزیز، این جنبه دنیوی دارد. یعنی که دنیوی نیز تحمل ناپذیر هستند دیندارا.
میتونید مثال روشن بیارید؟ میتونید مثال روشن بیارید؟ مرحمه، مثال روشن میتونید بیارید از اینکه این چیز فقط تنها به دین مربوط نیست؟
بله، من مثال زدم برای شما که یعنی در انقلاب فرانسه وقتی بنده یکی از شعاراشون بود که باید که اخیران پادشاه باید با روده همو اخیران پاپ بدار کشیده شود، یا اینکه مثلا مسئله حجاب رو گفتن، مثلا این حجاب که مثلا کی تحمل ناپذیر است نسبت حجاب، مثلا تا در روسیه که مثلا دوامش که دولت دموکراتیک است، در ولایت های جنوبی اش در بعضی جاها گفتن که حجاب پوشیدن در مکتب منع است، در اخیرا در اروپا هم کدام سودی اروپا هم این چیزا حجاب در جاهای در جاهایی که اونجا حکومتی حساب بشه، یعنی که ماموری اونجا در گفتم که استفاده بردنش من کردم، یعنی که محدودیت های مونده سن، هر یک دولت برای خودش یک خط قرمزی داره.
تشکر. جناب بایماتوف، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ به حرفای حیدرزاده راضی هستید؟
ببینید، صحبت ما درباره فقط موضوع اصلی تحمل پذیری یا تحمل گرایی در موضوع دین و مذهب است. در صورتی که تحمل پذیری تحمل گرایی خود یک دامنه بسیار وسیع است، یک بحث بسیار وسیع در دانش و در فلسفه است که مثلا تحمل گرایی جبهه های سمت های زیادی دارد یا مربوط به مسائل زیاد جامعه دارد. مثلا تحمل‌گرایی نسبت به احزاب سیاسی، نسبت به لیدرها، نسبت به مسائل زن، نسبت به خشونت، نسبت به اقلیت‌ها و غیره و غیره. بنابر همین بحثی که می‌کنیم بحث کاملا کنکرت دقیق در موضوع دین و مذهب و موضوع تحمل و تحمل‌گرایی است. اگر در شروع صحبت من اشاره به عامل ها کردم، گفتم عامل یکی از عامل هایی که مشکل داریم در تحمل پذیری این دین است. دیگر در مسئله های اقتصادی اجتماعی در همه به اصطلاح موضوعات زندگی مردم امروز تاجیکستان هست.
سوال بعدی ما، ببینید در تاجیکستان نمایندگان دین های غیر اسلامی هم حسن و جامعه به حضور آنها ظاهرا آرام نظر میکند، ولی چرا وقتی حرف از زردوشت و اوستا رفت زود آتش خشم بالا میگیرد؟ ریشه های چنین حالت از کجا و از کدام زمان آب میخورد؟ محترم لقمان بایماتوف، نظر شما مرامد.
البته میخواستم یک اشاره کوتاه در همین زمینه بکنم. تاریخ ما مالامال از این گناه واقعات هست. شما میدونید که مثلا گفته شده است در آثار تاریخ، مثلا دین مبین اسلام در تاجیکستان یا در میان تاجیکا خیلی در طول بیش از 150 سال شکل گرفته یا به اصطلاح مردم قبول کردند. این دین قدیمی تاجیکان فقط زرتشتیه نبوده. زمینه اگر توجه داشته باشید از تاریخ، یک دوره بسیار مفصل تاجیکان این دوره تاریخ حکومت کوشانیان که بودایی هم اثر گذاشته و از جمله دیگر ادیانی مثلا قبل از زرتشتی، عرف و عادت‌هایی که بیرون از دین‌های رسمی بوده در میان تاجیکان، در میان مردمان آسیای مرکزی گسترش یافته. فقط این دلیل نمی‌شود که مثلا اسلام یک گونه مخصوص ده زرتشتی باشه. برعکس، ما بهترین عمل کرده به اصطلاح تحملگرایی حکومت‌هایی که در آسیای مرکزی و در ایران حکومت کردن، از جمله بخصوص سامانیان، می‌بینیم که تحملگرایی که حکومت سامانیان در مسائل دینی مذهبی نسبت به ادیان دیگر غیر اسلامی داشتن از نظر تاریخی بیکر است. و متاسفانه در شرایط امروزی ما همین جبهه های یا دستاوردها یا اینکه تجربات حکومت های خوب عادل زمان سامانیان به درستی تحقیق نشدن. یکی از دلایلی که همچنین پدیده ها دوره به دوره رخ میدن این است که واقعا ما از اون تاجیکان، از اون میراث قطعا جدا شدیم. اگر حکومت ترکان و مغولان یا مغول نژادان اگر بگیریم، همین تناسب یکی از دلایل سیاست های ضد دینی یا مذهبی به اصطلاح حکومت های مغول ترک را بگیریم.
تشکر زیاد. بله این موضوع واقعا خیلی بحث زیاد رو میخواهد. حالا به پایان برنامه میرسیم و سوال همیشگی و آخری ما این است که این مسئله راه حل دارد؟ راه حلش کدام است؟ جناب حیدرزاده، شما خواهش میکنم خیلی مختصر پاسخ بدید.
یعنی ایجادی برای به فکر من حل راه حل این است که یک ایجادی هویت مشترک، یعنی باید که نظام سیاسی هویتی بیانگری هویتی مشترک باشد. برای مثلا قشرها اقشار جامعه چی از جهت دینی باشه، چی از جهت سیاسی باشه، چی از جهت اقتصادی، همه طرفه باید که همین حقوق مشترک رو رعایت کنند.
تشکر زیاد.
اگر همین چیزی رعایت شد.
بله تشکر زیاد. جناب بایماتوف شما به همین سوال چی نظر دارید؟ روی حل کدام است؟ مرحمت خیلی مختصر.
روی حل این همچنین پدیده را در چند بند میخوام بگویم. این اول بلند برداشتن سویه دانش و فرهنگ معاشرت در جامعه و بیشتر نمودن آگاهی جامعه در مسائل دینی و مذهبی راجع به همه ادیان بشریت است.
تشکر زیاد. بله.
توسعه و گسترش تحقیقات و
پژوهش
در بخش تحملگرایی در سیستم دانشگاه ها و اکادمی علوم. اصلا مهم اجازه بدید بگویم تدوین قانون و کودکس های مکمل مورد پدیده تحمل و تحمل پذیری در جمهوری تاجیکستان.
تشکر زیاد. و مهمانان برنامه ما، برنامه گپ آزاد، لقمان بایماتوف دانشمند رشته تاریخ از اروپا و ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی از ترکیه بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه با این مسئله و راه حل آن نظر و پیشنهاد دارید، در زیر برنامه در صفحه ما بنویسید. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.